رادیوی آزادی
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. رابرت میولر پرکرار ویژه تحقیقات درباره دخالت احتمالی روسیه در انتخابات پرزیدنتی سال 2016 در آمریکا را به پایان رساند و آن را روز 22 مارس به دادستان کل ویلیام بار سپرد. انتظار می‌رود تا چند روز دیگر بخش‌های این گزارش به کنگره پیشنهاد شود. برخی از وکیلان میگویند پیش از آنکه گزارش اصلاح شود، می‌خواهند متن پوره آن را ببینند. تحقیقات تقریبا 2 سال ادامه کرد. برنی ساندرز نامزد به انتخابات پرزیدنتی سال 2020 از حزب دموکرات روز جمعه گفت: رابرت میولر امروز گزارش درباره تحقیقات خود را به دادستانی کل سپرد. حالا نمیدانم که در گزارش چی گفته شده است. تا جای میدانم میولر 34 نفر را متهم کرد، از جمله 6 مسئول انتخاباتی ترامپ را، و همچنین میدانم که ضرور است تا ماموریت ترامپ هر چه زود آن را منتشر کند. هیچ کس با شمول رئیس جمهوری آمریکا بالاتر از قانون نیست. مردم آمریکا حق دارند که دانند.
The law, the American people have a right to know.
مجلس نمایندگان اولی ماه جاری با 420 رأی موافق خواسته بود که گزارش رابرت میولر در اختیار عموم گذاشته شود. نانسی پلوسی و چک شومر رهبران دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان و سنت آمریکا روز 22 مارس تاکید کردند که نشر پوره گزارش ضروری است و کاخ سفید نباید تعیین کند که کدام بخش آن چاپ شود و کدام نه. نیروهای دموکراتی سوریه بر رهبری کردها از شکست جنگجویان گروه تندروی دولت اسلامی در شرق این کشور خبر داد. این گروه که از حمایت آمریکا برخوردار است روز 23 مارس گفت روستای باغوز آخرین قلمرو تحت تصرف گروه دولت اسلامی را آزاد کرد. مصطفی بلی سخنگوی نیروهای دموکراتی سوریه در توییتر پیروزی بر افرادگرایی و پایان خلافت خودخوانده اسلامی را اعلان کرد. نیروهای دموکراتی سوریه چند هفته باز در باغوز در نزدیکی مرز عراق با جنگجویان گروه دولت اسلامی در حال جنگ بود. بلی گفت خلافت به نام اسلامی که زمان بخش‌های بزرگی از سوریه و عراق را زیر تصرف خود درآورده بود از بین رفت، ولی آنها مبارزه را تا ریشه‌کن شدن باقی‌مانده‌های گروه ادامه خواهند داد. یک روز پیش دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته بود تمام منطقه‌های سوریه از حضور جنگجویان گروه دولت اسلامی پاک شده است. ترامپ به خبرنگاران در یک نقشه نشان داد که در وقت انتخابی او در سال 2016 گروه دولت اسلامی در کجا بود و اکنون در کجا قرار دارد. اما سفیر سوریه در سازمان ملل متحد بشار جعفری گفته است حاکمیت گروه تندروی دولت اسلامی در این کشور هنوز خاتمه نیافته است. در نتیجه ترکش در جنوب افغانستان دست کم 2 نفر کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. ترکش روز 23 مارس هنگامی تجلیل از روز کشاورزان در یک میدان باز در لشکرگاه ولایت هلمند رخ داد است. در این معرکه تقریبا 1000 نفر جمع آمده بودند. عمر زواک سخنگوی والی هلمند نگفت که در بین کشته شده ها و زخمیان نمایندگان حکومت هستند یا نه، اما خبرگزاری ریترز به نقل از شاهدان گفت والی هلمند محمد یاسین خان در نتیجه ترکش مجروح شده است. تا به حال مسئولیت ترکش را هیچ کس به عهده نگرفته است، اما بخش اساسی ولایت هلمند زیر نظارت طالبان است. روز 21 مارس در نتیجه ترکش در کابل 6 نفر کشته و 23 تن دیگر مجروح شده بودند. مسئولیت حمله در مرکز افغانستان را گروه تندروی دولت اسلامی بر دوش گرفت. قاسم جمرت تاقیف اجرا کننده وظیفه پرزیدنت قزاقستان نام آستانه را رسما به نورسلطان عوض کرد. قرار در این باره روز 23 مارس صادر شد. تاقیف بعد به استعفا رفتن نورسلطان نظربایف پرزیدنت نخستین قزاقستان موقتا اداره حکومت را در این کشور غنی از نفت آسیای مرکزی به دست گرفت. او روز 20 مارس به حیث پرزیدنت قسم یاد کرد. نورسلطان نظربایف بعد 30 سال در مقام رهبری قزاقستان روز 19 مارس غیر انتظار استعفا داد، اما او همچون رئیس شورای امنیت قزاقستان و رهبری حزب نور آتن میماند. اینچنین دختر کلونیا زریغا نظربایف و رئیس سند انتخاب شد که عملا شخص دوم در حکومت آن کشور است. تبدیل نام پایتخت قزاقستان اصلاح قانونی اساسی را در پی دارد، چون نام استانه در بند 9 آن ذکر شده است، اما بنا به ماده 48 قانون اساسی قزاقستان پرزیدنت موقتی حق وارد کردن چنین اصلاح را ندارد. شورای کنستیتوسیونی قزاقستان خلاصه داد که جریان تبدیل نام آستانه به نورسلطان به قانون شکنی صورت گرفت. وزارت عدلیه قزاقستان هم به این فکر است، اما تبدیل نام آستانه با واکنش‌های تند در جامعه قزاقستان روبرو شد. روزهای 21 و 22 مارس ده‌ها نفر در استانه و آلماتا و شیمکنت هنگامی اعتراض به تبدیل نام پایتخت دستگیر شدند. و تاجر و مجزن سابق ازبکستان غفور رحیموف، معروف با لقب غفور بای بچه، از مقام پرزیدنت انجمن بین المللی باکس غیر کسبی استعفا داد. او همگی 5 ماه پیش به این مقام انتخاب شده بود. رحیموف روز 22 مارس سبب استعفایش را به بحث های آخر درباره مقام باکس همچون نوع ورزش ربط داد و این بحث را نه ورزشی بلکه سیاسی خواند.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبابی نبودن جمسید با او در
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفتار
کردید. www.azadi.org.
مخالفین تاجیک ادعا دارند که ستار کریموف، عضو زندانی حزب ممنوع نهضت اسلامی تاجیکستان، پس از جراحی فتق یا خودگریژه به اتاق جریموی زندان انتقال یافته است و وضع صحتیش ناخوب ارزیابی می شود. ستار کریموف، معروف با نام مخصوم عبدالستار، ماهی سپتامبر سال 2015 پس از آشوب حاجی حلیم بازداشت شد و با اتهام دست داشتن در این آشوب 28 سال زندانی شد. من مومن احمدی تفصیلات بیشتر دارم. عبدالستار بابایف، رئیس کمیته شهروندی نجات گروگانان و زندانیان سیاسی در تاجیکستان، سازمانی نزدیک به مخالفین تاجیک، روز 22 مارس به رادیو آزادی گفت بنا به اطلاع رسیده مخصوم عبدالستار حالا در زندان رقم 6 کارخانه خشتبراری شهر وحدت تاجیکستان در اتاق جریموی محبس یا شیزا قرار دارد. در اتاق جریموی معمولا آنهای نگهداری می شوند که قاعده های محبس را رعایت نمی کنند. بابایف می گوید پس از جراحی از ستار کریموف خواستند تا ضد حزب و فعالان آن اظهارات ویدیویی دهد، ولی او از این کار خودداری کرده است. با همین سبب او را به اتاق جریموی انتقال دادند.
همین وقتی که خودش همین سال وقتی که ما شیزور این خود یک نمود شکنجه است که در اونجا دیگر از خوششتن حتی مدت های طولانی محروم از حقوقش نشستن ندارد، حقوقی خواب کردن ندارد، خب یک مدت خب یک تحخانه امسال سرد و بتونی سرد و خونه در نگهداری میشد و کریم ستار سمد اینچ هم که مشهور به مخدوم ستار است حالا در همونجا و زندانی است.
مسئولین ریاست زندان های تاجیکستان بنابر روزی کاری نبودن رسما با رادیو آزادی صحبت نکردند، ولی یک مسئول زندانی معروف با نام کرپیچنی که ستار کریموف آنجا حضور دارد ادعای شکنجه و در اتاق جریموی قرار داشتن او را رد کرد. این منبع که حق صحبت با مطبوعات را ندارد با شرط افشا نشدن نامش گفت ستار کریموف یک جراحی سبک را از سر گذرانده بود و حالا وضعش خوب است. در اتاق جریموی قرار داشتن کریموف را نیز این مسئول زندان رد کرد و گفت همحزبان سابقش با نوبت درباره همحزبان زندانیشان دروغ می بافند. پیوندان ستار کریموف در شهر کلم نخواستند درباره وضع او صحبت کنند، ولی مخالفین تاجیک معتقدند که خبری در اتاق جریموی قرار داشتن او درست است. ستار کریموف 60 ساله از اعضای سابقدار حزب ممنوع نهضت اسلامی تاجیکستان است که در قطار ده ها فعال این حزب در سال 2015 بازداشت و زندانی شد. مقامات تاجیک حزب ممنوع نهضت اسلامی تاجیکستان را با آشوب ماه سپتامبر سال 2015 متهم میکنند. روز 4 سپتامبر سال 2015 عبدالحلیم نظرزاده، معاون وقتی وزیر مدافع تاجیکستان، دست به آشوب مسلحانه زد. مقامات گفتند که او با تحریک حزب ممنوع نهضت اسلامی تاجیکستان دست به این آشوب زده است. ادعایی که مسئولان حزب به تکرار آن را رد میکنند. این آشوب 16 سپتامبر با کشته شدن نظرزاده و ده ها همراهش ختم یافت. دادگاه عالی تاجیکستان پس از این حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را ممنوع اعلام کرد و مقامات امنیتی ده ها عضو این حزب را با گمان دست داشتن در تبادلات ناکام بازداشت کردند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
یک کارمند میلیسا برای لتوکوبی زن در مرکز دوشنبه روز 21 مرد از کار رانده شد. بر کناره سفر بیگ محمد سید زاده همگی پس از چند ساعتی نشری نواری بدرفتارش نسبت یک زن بیمار صورت گرفت و فرمانی رانده شدنش هم ساعتی 1:30 شب 22 مرد صادر شد. بدرفتاری سترشینه میلیسا نسبت یک زن و آن هم بیمار روحی از سوی کاربران شبکه‌های اجتماعی به شدت محکوم شد. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. نوار لتوکوبی مدینه شمسوی 33 ساله ساکن ناحیه رودکی روز 21 مرد در لحظه‌های به فیسبوک راه یافت که در مرکز دوشنبه جشن نوروز پرشکو تجلیل می‌شد. در دو نوار کوتاه از لتوکوبی این زن دیده می‌شد که شمسوی فریاد می‌زد که نزن، ولی نفر با لباس کارمند میلیسا و در دست چوب دست اشارت خاص کارمندان بازرسی دولتی اتومبیلی به سر روی زن چند شب پاتی می‌زند. پس از نشر نوار در شبکه‌های اجتماعی وزارت امور داخلی به آن واکنش کرد و گفت که سفربنگ محمد سیدزاده برای این عملش حتما مجازات می‌شود. ساعت 1:30 شب 22 مرد سامانه وزارت کارهای داخلی خبر داد که با فرمایش رمضان رحیمزاده کارمند میلیسا برای لتوکوبی زن از صف مقامات رانده شد. مسئولین وزارت امور داخلی در شرح حادثه میگویند مدینه شمسوه در حالت مستی قرار داشت و ترتیبات جمعیتی را ویران کرد. عمر جان امام علی سخنگوی وزارت امور داخلی روز 22 مرد در صحبت بر رادیوی آزادی گفت مدینه شمسوه با چند نفر دیگر از جمله یک زن در افتاده مناقشه کرده است.
ما طرفدار اون نیستیم که چنین یک دغلی کند کارمند. به هر حال باید اون چی شخصیت و چی حالت روحیش چی مجدگیش هم مثال که باشد، لیکن باید دست نمی برداشت کارمند نیست. ما این را محکوم میکنیم برای این وزارت کارهای داخلی در حال از طرف محکومات این را پیش کرد.
با گفته عمر جان امام علی مدینه شمسوه قبلا با اتهام دزدی به جوابگری کشیده شده است. مدینه شمسوه زنی که به خاطر لتوکوبی او یک کارمند واحد مخصوص وزارت کارهای داخلی از کار رانده شد، ساکن 33 ساله ناحیه رودکی میباشد. شمسوه در قید دهه آخچکمن ناحیه رودکی میباشد. اما صبح 22 مرد نزدیکان شمسوه به خبرنگاران رادیوی آزادی گفتند مدینه و والدینش چند سال است که در اینجا زندگی ندارند. پدر مدینه مقیم جان شمسوف در نزدیکی بیمارخانه کسلی‌های روحی معروف با نام کوکتاش زندگی میکند. روز 22 مرد که خبرنگاران رادیوی آزادی به منزل او رفتند درش بسته بود. همسایگان گفتند مقیم جان شمسوف سالها پیش از مادر مدینه جدا شده، حالا همراه دیگر نفر در این خانه زندگی میکند. طبیبان بیمارخانه کسلی‌های روحی معروف به کوکتاش روز 22 مرد در صحبت با رادیوی آزادی تصدیق کردند که مدینه شمسوه قبلا چند مرتبه در این بیمارخانه تبابت گرفته است. برکت الله نیاز مدیر شعبه قبول بیمارخانه کسلی روحی میگوید
خب شمسوه مدینه در بیمارخانه ما یک چند مرتبه بستری گشتگی با اختلال رفتار در چهره استفان مشروط سپیرتی. خب این زمان خیلی حالت رویش خوب است.
با اینکه قضیه لتوکوبی یک زن از جانب کارمند پلیس از جانب مقامات وزارت کارهای داخلی فوری بررسی و میلیسا از کار رانده شد، حامیان حقوق طلب دارند که کار به این خاتمه نیابد. حقوق‌شناسان میگویند سفربنگ محمد سیدزاده برای برآمدن از حد وکالت خدمتی باید به جوابگری کشیده شود. گلچهره خالمت و وکیل دفاع و از مسئولان ائتلاف ضد شکنجه که قضیه لتوکوبی زن را پیگیری دارد میگوید کارمند پلیس از روی قانون و هم آیین‌نامه میلیسا عموما حق داشت که به سر زن زوری کند.
گروه اعتراضی باید که فریاد کند، چون که مثلا وای پست میسوزگی گروه اعتراضی فریاد کند، بعد گروه اعتراضی و باید که همو اجلی ببرد، اجلی میلیسا با میلیسای همو جویگیر شوی همین واقعا توی همو اسمولی سومونی با باید که برام بود همونجا بعد تو ویسنی ابسایاتم سامین شخصیتش بعد گوجو مثلا ای گوجو این کی در گوجو کار می همین همه شما رو فهمیده بعد اوجه باید که ترتیش برد.
لتوکوبی بی‌رحمانه زن در خیابانهای دوشنبه حادثه نو نیست، اما لتوکوبی یک زن از جانب خادم میلیسا که لباس کاری در تن دارد کم اتفاق افتاده است و حالا اکثر تماشابینان وحشت زده این نوار در شبکه‌های اجتماعی از مقامات طلب دارند که حتما نسبت این افسر میلیسا پرونده باز شود.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
دوباره سوی تو باز آمدم، سلام از خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
فافت و به بیماری های سیرویتی گرفتار شدن زندانیان توجیک یک مشکلی اصلی در مؤسسه های اصلاحی توجیکستان بوده است. این خلاصه یک سنجش حامیان حقوق در زندان و بازداشتگاه های موقتی کشور است که در سال 2018 انجام شده است. معلومات درباره گرفتاری زندانیان به بیماری های سیرویتی در توجیکستان را در چند سال اخیر مقامات سرایست اجرای جزای جنایتی وزارت عدلیه اکثرا پنهان می داشتند، ولی امسال این امور در معرض سالانه وکالتدار حقوق انسان درج شده است. تفصیلات بیشتر موضوع را من سروینوز روح‌اللهی را میکنم. در این معروضه که در سامانه رسمی نهاد نشر کردند آمده است، هرچند سال 2018 برای بهتر کردن حالت زندان‌ها و مؤسسه‌های اصلاحی چاره‌ها اندیشیده شده است، اما وضع نگهداشت زندانیان بهبودی می‌طلبد. گذشته از این، به گفته وکالتدار حقوق انسان در مؤسسه‌های پوشیده، تنها در سال 2018 تشخیص زندانیان گرفتار بودن 30 نفر نو به بیماری ویچ را معین کرده، حالا در مؤسسه‌های اصلاحی 307 نفر محبوس با این بیماری ادای جزا می‌نمایند. همچنین تعداد گرفتاران بیماری در زندان ها 173 نفر است. این در حالی است که 4 سال پیش مقامات رسمی کشور شماری مریضان ویچ را در محبس های کشور 821 نفر برشمرده بود. حسین‌الدین دایف نماینده وکالتدار حقوق انسان در تاجیکستان روز 21 مارس در صحبت با رادیو آزادی گفت مانیتورینگ یا تحلیل حقوق انسان در مؤسسه پوشیده و قسمان پوشیده را همراه با سازمان های غیر دولتی ضد شکنجه انجام دادند. با گفته این دایف، آنها در پی این مانیتورینگ وضع حقوق انسان را در چنین محبس ها بررسی کرده، با ارسال درخواست به نهادهای مربوطه حل مشکل را طلب کردند. مسئولان اداره زندان ها از پیشنهاد امور دقیق درباره هلاکت محبوسان در زندان ها خودداری می کنند، اما سازمان های بین المللی و غیر حکومتی تعداد محبوسان بیماری سیل و ویش در محبس خانه های تاجیکستان را از 2000 زیاد می خوانند و می گویند سالانه ده ها نفر از بیماری های گوناگون می فافتند. مسئولان وزارت تندرستی و محبس خانه ها می گویند محبوسان با قدر امکان با مواد دارواری رایگان تامین بوده، پیوسته زیر نظارت طبیبان قرار دارند. خود زندانی های سابق هم می گویند پس از دخالت سازمان های حقوق انسان وضع کم تغییر کرده است. مراد علی، یک زندانی سابق که 3 ماه پیش از محبس رقم 1 دوشنبه آزاد شد، در صحبت با رادیو آزادی گفت وضع محبوسانی که به بیماری های سیرویتی گرفتارند نسبت به 5 سال قبل بهتر است، چون به گفته این هم صحبتی ما که 8 سال و 2 ماه برای قاچاق مواد مخدر ادای جزا کرده است، حالا دیگر دولت نمیخواهد با یک جا نگاه داشتن محبوسان بیمار همراه با افراد سالم برای خود دردسر زیادتی بخرد.
هر یک ماه مثال 2 ماه پس 3 ماه پس وجه کمیسیه میره، بعد وای مثال با خون میسپرن و دوما وجه رنگین میره. های میشو میمران اونجا اوجا بسورو دم میمران دل کسل دل دوران دلشون میزنه تو بیکای ویچای امیو میمران اخی.
اما مسئولان سازمان هایی که در دایره برنامه های ویژه با این گروه محبوسان همکاری و به آنها کمک میکنند میگویند نه تنها محبوسان بیمار در شرایط خاص نگهداری شوند، بلکه زیر نظارت قطعی طبیبان قرار داشته باشند. پولاد جلالوف رئیس سازمان مستقل اسپن پلیس که به زندانیان گرفتار ویچ مشورت های روانی و حقوقی میرساند، در صحبت با رادیو آزادی گفت
ادمی که محکمه ولی همه چی نمیرسند، از طرف давлатан мисол ҳозир муха бюджет надоранд ки мисол дорувори хеле чизо бисёр бошад ки тораш ҳами аз тарафи фонди глобалӣ мебирад. یکی ادمو چی میگم، ادمو بسیار شکی تو باور نمیکردن که مثلا اینامی تبوبات میشوه کردن.
سازمان هایی که از وضع زندانیان گرفتاری بیماری های سیرویتی آگاهان میگن هنوز ناکفایت بودن غذا برای گرفتاران بیماری سیل در مؤسسه های اصلاحی و نبودن شرایط برای گذراندن کمک فیزیو خیرورگی از مشکل دیگر به حساب میرود. اما یک کم صحبت ما از سرایست زندان های کشور بدون بردن نامش گفت سال های اخیر سیرویت یابی محبوسان به بیماری های سیل و ویچ تشویش آور نیست. در محبس های تاجیکستان بنا به اطلاع رسمی 12000 محبوس نگهداری می شود. شکایت از وضع زندان های تاجیکستان زیاد است. ضمناً بهار سال گذشته هم کمیته مبارزه ضد شکنجه سازمان ملل متحد به حکومت تاجیکستان توصیه داد که برای جلوگیری از پهنشوی بیماری های سیرویتی سیل و ویچ در بازداشتگاه و زندان ها دست به کار شود. سازمان های بین المللی از جمله صلیب سرخ بارها از حکومت تاجیکستان خواسته است که به این سازمان اجازه بدهد وضع زندانی ها را تحقیق کند که تا کجا به حقوق زندانیان احترام می گذارند و شرایط نگهداری شان چگونه است. اما با وجود مراجعات های به تکرار حکومت این درخواست را رد کرده است. مقامات تاجیکستان میگن وضع زندان های کشور نظر به سالهای گذشته و با افزایش مبلغ گذاری بهتر شده، ولی این زمان به گفته آنها زندان جای استراحت نیست.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420 724 053 959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
دهقان‌های تاجیک در جنوبی تاجیکستان پیش از فرو رسیدن بهار و در شب و روز نوروز 12 نوعی غله‌دانه را تر می‌کنند و بعد سبزیدن دانه‌ها معلوم می‌کنند که کدام نوعی آن در سال نو حاصل خوب می‌دهد. این عنعنه در میان کشاورزان با نام فالگیری مشهور است. تفصیلات این بیشتر را من شادمان یتیم برایتان قصه می‌کنم. تورخان سفرو یکی از دهقانان کسبی ناحیه واسه است که هر سال در زمین هایش گندم و لوبیا و نخود و زراعت های دیگر را میکرد. سفرو هر سال برای خود و همسایه های کشاورزش فالگیری میکند و تنها دانگی های از سنجش گذشتش را برای کشت بهاری مشورت میدهد. او میگوید موافق تجربه گذشته ها که پیش از انتخاب درست زراعتی که باید به زمین کاشته شود، اول در کاسه یک کمی دانگی را در داخل آب تر کرده می گذارد که نشت زند. وی گفت
ما این سال همی شورا تر میکنیم و روزی امید که ما ایمی و حاصل خوب بزرست بیاریم.
تورخان سفرو 70 سال دارد و میگوید که امسال از فالگیری او معلوم است که حاصل گندم نسبت سال گذشته خوب می شود. حالا او در زمین هایش گندم، نخود و نس کاشته است. با قول سفرو چنین شیوه مشخص کردن حاصل نوکی زراعت در مأخذ های تاریخی هم ذکر شده است. با نقل او باور وجود دارد که زمان شاهنشاهی ساسانیان 25 روز قبل از جشن نوروز از خشت 12 ستون ساخته درونی آنها را به خاک پر کرده در 12 ستون غله‌دانه می کاشتند. او می گوید که از روش سبزیدن آنها موفقیت های کشاورزی سال آینده را پیشگویی می کردند. وی گفت
سنجش می زدند که کدامی یعنی همین سال خوب نما می آوند.
تورخان سفر می گوید سالی که نکوز از بهارش پیداست و اظهار امید کرد که فال گرفته امسالش درست می براید.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
در روزهای تجلیل از نوروز نرخ راهکرای تاکسی از دوشنبه به کلاب از 30-40 سومانی قبلی تا به 60-80 سومانی دکه خورده است. تفصیلات بیشتر این موضوع را من علیشه ظریفی پیشکش می نمویم. مسافران از وجود این حالت به شور آمدند. بالا رفتن نرخ راهکرا بیشتر به آنهای تاثیر کرده است که معاشی کم می گیرند. یکی از مسافران در صحبت به رادیو آزادی گفت قبلا راهکرا 30 سومانی بود و حالا راننده ها از 60 تا 80 سومانی طلب دارند و تا نرخ ارزان نشود به هیچ کجا نمی روند.
نمیریم همینجا میستیم تا ارزان نشد نمیریم.
چند سوم می رفتید پیشتر؟
پیشتر 30 سوم می رفتیم. بازیم در پول 50 سوم 60 سوم نگه 75 سوم گفته سایی چیزی میگه دانش گفته سایش ما یک ماه کوکیم هم 100 سومان مونده چکو کنیم خواهد؟
صدبرگ حفیظاوا ساکن شهر کلاب میگوید یک هفته پیش با خرج 35 سومانی به دوشنبه آمد و در این مدت در خانه نزدیکان مهمان بود. او گفت حالا میخواهد به کلاب برگردد و در جیبش 50 سومانی دارد ولی راهکرا 70 سومانی است. به مثل صدبرگ مسافران دیگر نیز هستند که افزایش نرخ راهکرا نقشه سفر آنها را به تاخیر گذاشته است یا به هم زده است. صابر دانشجوی تاجیک میگوید میخواست روزی پنجشنبه به ناحیه فرخا رفته در آنجا با همراهی خانواده نوروز را جشن گیرد ولی راهکرایش کمی کرد و مجبور است تا زمانی پول یافتن در پایتخت بماند.
همین روزا یعنی سال نو هم روزای چیدم خالی نخورم میگم واسه میتونم میتونم خونهشون روان.
مسافر دیگر با نام الهام ابراز داشت که با بالا رفتن نرخ راهکرا حالا او نمیداند چیکار کند. محل کیلومتری هفتم دوشنبه قرارگاه کراکش های کلاب است. راننده ها میگویند به سبب زیاد شدن خرج راه نرخ را بالا بردند. زیاودین راننده ماشین اپل استرا گفت آوازه راهبندی در نارک و حضور بیشتر ناظران بدیه در این شهر باعث شده است که از طریق باختر به کلاب روند و این راه نسبتاً دراز و پرخرج است. مسافران میگویند در این روزها خرج ایلوگی به دوش راننده ها بار نمی شود و آنها از وضع سوء استفاده می کنند. ضمناً مسافران با صدای بلند راننده ها را به انصاف می خواندند چون که جز این علاج را نمی دانستند. هر یکی از مسافران می خواستند تستر به جشن خانوادگی نوروز برسند و یگانه راه با راننده ها به موافقه رسیدن بود. در همین حال بعضی از مسافران تلاش می کردند که از خدمت افتابوس و مسافربرهای خرد استفاده کنند که نرخ نسبتاً ارزان دارند. اما در روزهای تجلیل از نوروز حق راهگیری افتابوس ها نیز از دوشنبه تا کلاب از 35 تا 40 و مسافربرهای خرد از 30-35 تا 45 سومانی بالا رفته است. نرخ راهگیری در راه دوشنبه خوجند نیز افزوده است. یک راننده که سالها باز در این مسیر مسافر می کشاند گفت سه روز پیش با 100-120 سومانی از دوشنبه تا خوجند مسافر می کشند. حالا نرخ تا به 140 سومانی رسیده است. نرخ راهگیری از پایتخت به دیگر سمت‌های کشور که عادتاً در عرفه عیدها بالا برده می شود اکثران از جانب رانندگان نقلیات شخصی صورت می گیرد. در خدمات ضد انحصاری تاجیکستان گفتند مسئله بالا بردن نرخ راهگیری را از جانب نقلیاتی که وابسته یگان کارخانه یا جمعیت باشند مورد بررسی قرار می دهند. اما این حالت در تاکسی های شخصی تنظیم نشونده است.
پشت هم گزارش سقوط من، پشت هم خطابه سایه من، خبر خودسوزی ترانه کش، خبر توقیف یک صدای خوش، خبر پریدن عطر گلات، خبر دزدیدن یک شعر نو، پشت هم مراسم جایز دار، خبر قتل گلی وقت فرهاد،
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، مجله جهانی ورزش از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه تقدیم شما می‌گردد. من شورای ورزش نرزالله لطیف مجری این مجله هستم و شما را همراهی می‌کنم در این برنامه که به نوروز بخشیده شده است. نخست خبرهای ورزشی را میشنوید. پهلوانی معروف تاجیک بهروز خواجه‌زاده در مسابقات بین المللی گرند سلیم یا تاسکلوهی بزرگ آید به جودا که از 15 تا 17 مارت در شهر یکاترینبورگ روسیه برگزار شد صاحب مدالی برنجی گردید. با اطلاع فدراسیون بین المللی جودا در این مسابقات بیش از 350 ورزشکار از 47 کشور دنیا اشتراک داشت. به هیئت دسته منتخب تاجیکستان 7 گوشتگیر شامل بود. از بین آنها تنها بهروز خواجه‌زاده صاحب مدال گردید. او در رقابت ها در وزن زیر 73 کیلو 5 قوازمایی انجام داده در 4 تاش غالب آمد. بهروز برای مدال برنجی به ایدو اردو بارباسا از برزیل غلبه کرد و برای جای سوم به جز مدال و امتیاز المپی با جایزه مالی به مبلغ 1500 دلار سرفراز گشت. او ضمن صحبت با رادیوی آزادی گفت:
کوشش می‌نمایم که باز در مسابقات آیند خوب و نفستر اشتراک نماییم و پرچم جمهوری تاجیکستان را بلند کنیم.
شورای فیفا، فدراسیون بین المللی فوتبال که در میامی ایالات متحده آمریکا دایر شد، برزیلیا را مکان برگزاری مسابقات قهرمانی جهان میان دسته های منتخب نورسان زیر 17 ساله تصدیق نمود. پیشتر پیرو میزبان مسابقات قهرمانی جهان 2019 میان نورسان انتخاب شده بود. ولی وکیلان فیفا 22 فوریه امسال در جریان تشریف خود به مکان برگزاری مسابقات و ملاقات با فدراسیون فوتبال پیرو مسائل بسیاری حل نشده را آشکار ساختند. کمیسیون فیفا تصمیم گرفت که قهرمانی جهان اید به فوتبال میانی بازیگران زیر 17 ساله را به برزیلیا انتقال بدهد. موافق تقویم مسابقات قهرمانی جهان، بازی ها باید از 5 تا 27 اکتبر امسال برگزار شوند. یادآور می شوم تیم منتخب نورسانی تاجیکستان تحت رهبری سرمربی زین الدین رحیموف در مسابقات قهرمانی آسیا 2018 در مالایزیا برنده مدال های نقره شده، صاحب راحت به قهرمانی جهان 2019 میانی بازیگران زیر 17 ساله گردیده است. زین الدین رحیموف در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
уже они почувствовали это, что чемпионат мира это не шутка, во-первых.
بچه‌ها خوب درک کردند که چمپیونات جهان شوخی نیست. بنابراین مهارتشان را صیقل می‌دهند.
чуть-чуть прибавляют мастерстве.
در مسابقات قهرمانی فوتبال جهان 2019 میانی دسته‌های منتخب نورسان زیر 17 ساله همگی 24 دسته شرکت می‌ورزد. تا امروز 6 دسته معلوم است. بجز تیم میزبان برزیلیا، دسته‌های منتخب نورسان ژاپن، تاجیکستان، استرالیا، کره جنوبی و زلندیای نو به حق شرکت در قهرمانی جهان 2019 مشرف شدند. کنفدراسیون فوتبال آسیا داوران بازی دور اولی مرحله گروهی جام AFC 2019 را در گروه دی میان دو باشگاه تاجیکستان استقلال دوشنبه و خوجند تعیین نمود. این بازی را حکمان از شریلانکا داوری میکنند. داوری فیفا گامینی نیوان روبش سرداوری بازی تعیین گردیده است. رستم یوسف میرزا از عربستان سعودی ناظر داوران و سوبرامانیان منیکم از مالایزیا کمیسری این بازی می باشند. بازی دور اولی مسابقات در گروه دی میان دو دسته تاجیکستان استقلال و خوجند روز 3 اپریل در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه ساعت 19 شروع می شود. ضمناً استقلال دو بار در جام کنفدراسیون فوتبال آسیا با فینال برآمده است، ولی دسته خوجند برای اولین بار در مرحله گروهی جام AFC شرکت خواهد کرد. نومانجان یوسوپوف سرمربی دسته خوجند در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
و در گروه دی که ما بازی میکنیم دسته پرقوت اشتراک میکنن، دسته استقلال دوشنبه که این یکی از دسته های فاوریت جام کنفدراسیون فوتبال آسیا میباشد، دسته دوردوی قرغیزستان و دسته التناسی ترکمنستان که این همه دسته یکی از دسته هایی باشند که در دعوت خود بازیگران تیم ملی خود را به دست جلب کرده گیم. نمی دونیم که در بازی با این دست ها با ما خیلی دشوار می شد، لیکن ما حرکت میکنیم که در این بازی نتیجه دلخواست را به دست بیاریم.
در روزهای تجلیل عید نوروز در سراسر تاجیکستان برگزاری مسابقات در رشته‌های مختلفی ورزش به حکم انعنه درآمده است. به خصوص مردم تاجیک به گوشت ملی که در جمله سنت‌های نوروز است توجه زیاد ظاهر می‌کنند و معرکه‌های نوروزی همیشه با سبقت پهلوانی صورت می‌گیرد. عالم ساحه ورزش محمودی عبدالله مربی معروف تاجیک میگوید گوشتگیری تاریخی قدیمه دارد.
از سرچشمه های تاریخ و رسم های دیوارهای یادگاری های باستانی شهر پنجکن به ما معلوم است که گوشتین ملی یکی از گوشتین های قدیم ترین دنیا به حساب می رود. گوشتین ملی چقدر قبلا می دونستیم در دوره های آیین زردشتی، در دوره های اوریایی ها، جشن نوروز، جشن مرگان، جشن ساده که می گذشت به همین چورابینی ها، به این معرکه های ایدی همین مسابقه گوشتین ملی برگزار می گردید. وقتی که فرزند اونها به دنیا اومد پسر بچه می شد به همین نمود گوشتین اونها تربیت می نمودند در نزد استادان با یک خلعت میکنن یا جامه مقدس که نومش در دوره اوریویا سیترا نوم داشت میپوشونند و با یک کمربندی که نومش کسی بود با او میبستند و به خاطر که در مسابقه های پهلوانی که در نزد شاه همون دوره برگزار میگشت تا اینکه فرزند آنها در همین مسابقه ها به عنوان جهان پهلوان منصوب شوند.
با گفته ای جهان پهلوان محمد شریف سلیمانوف، فعلا در تاجیکستان دو نوعی گوشتی ملی، یکی با نام گوشتگیری بین مردمی جنوب نشینی کشور و دیگری با نام کورش میانی اهالی قسم شمال جمهوری و همچنین موضع های تاجیک نشینی ازبکستان مشهور است.
مسابقه نوروزی با قایده که در یک رمکه معین معلوم است مسابقه های جمهوروی و ولایتی و نوحیه ها میگذارن از این فرق میکند. در قوزمای امروز زایی که جشتای زواز به همون طرزی که از دوره های کهنه به ما مونده است همون گوشتینی ملی تاجیک چخیلی که همون بابی و بابی اجدادای ما میگرفتن تا به پشت زدن حلال است. فرقش همین که در قایده امروزه گوشتینی ملی پهلو است، خال است، ولی امروز در این قوزمای خال و پهلو نیست، فقط با تختپوش خوباندن بعد غلبه به دست میاری. در قوازمای های من همین توی ها و مرکه های چی امین نمودش امین طرزش خوبتر است، چون که به همه خلق معقول است و همه امین را قبول کردن. لیکن در مسابقه ها همون خال قطی میشه، نه که در توی ها من در ازبکستان هم همین خیل است، به پهلو خال نیست، فقط به تختپوش زدی حلال حساب میشد.
علی احمد مصویف مربی ورزیده تاجیک میگوید گوشتی ملی با بند و اصول های گوناگون به مانند پیش پا دادن، پسی پای زدن، حلوک انداختن، یعنی پای را به قسمت بالای پای حریف گره کردن، از بالای شانه پرتافتنی حریف به جا آورده می شود. گوشتی تاجیکی به گوشتی سامبوی روسی و دزیودای ژاپنی شباهت دارد.
و البته لباس پوشی نمود گوشتینگیری نیست، مثل لباس همون ژاپنی است، فقط البته کمی فرق میکند. مثلا به پایفزال همون گوشتینگیری میشد، یعنی به پایفزال به میدان میبرامدن. و البته در مسابقه هایی که میشود از کیمانوی ژاپنی گوشتی جودو و از همون لباس گوشتی سامبو استفاده میبرند که در ما هم این چیز قبول شده است.
بندشه کارشناسی ساحه پروفسور عبدالرحمن محمدف ورزشکارانی که به گوشتی تاجیکی مشغولند طرز و اصول های دیگر نوهای گوشتی را به زودی از بر می کنند. چنانچه رسول واقیف که در رشته گوشتی جودا صاحب جایزه بازی های 29 تابستانه المپی گردیده است، سر اول به گوشتی تاجیکی شغل می ورزید.
می بینیم که بعد بازی ها چندین مرکه های توی تماشای گوشتین باز برگزار گردید و امید است که در بازی های آینده هم پهلوانان ما شرف ملت خود را می بردارند و امید زیاد هم داریم. من فکر میکنم که به ورزش زیادتر توجه پیدا کنیم، چون که هر وقتی که ما ببینیم که در المپیاد بیرق یک مملکت برداشته می شود از طرف این یا اون ورزشکار، این سیمای ملت است، این بزرگی ملت است. برای همین خواهان یان هستیم که در آینده کارمندان کمیته ورزش، کارمندان کمیته المپی، مردمی که با ورزش سر و کار دارن، اونا کوشش به اون خرج دهند که در آینده نام ملت ما رو در تمام دنیا معرفی کنند.
مردم تاجیک در روزهای تجلیل عید نوروز در برابر گوشتی به بوسکشی و اسب تازی نیز توجه زیاد ظاهر می کنند. چگونه صورت گرفتنی سبقت بوسکشی را کارشناس ساحه ارباب میرزا شمسیف شرح می دهد.
دسته چواندازان به دو تیم تقسیم می شوند که از شش نفری عبارت است. در دو طرفی مقابل میدان دروازه ها مانده شدگی هستند. جسد بوزی که شرطن اگر بوز گویم بوز در آنجا حضور دارد و بجای بوز می توانند سناچی یا که جوالی را که وزنش 35 کیلو است ایواز نمایند و با موفقیت این بازی را دوام دهند. همگی سه داور از دو طرف دو داور می سه یک داور دیگر در بین چواندازان حضور دارد که رفتی بوزکشی را اداره می کند و در مبین جای بوزکشی اون جسد را می مانند. در مسافه 20 متر چواندازان را دور می کنند و با صدای هشتک باز به همون بوز کسی که نزدیک آید و کسی که پیشتر همون بوز را از زمین بردارد و برده به دروازه حریف جسد بوز را گذراند همون وقت حساب کرده می شود.
در سبقت بوزکشی زنان شرکت نمی ورزند ولی در اسب تازی بانوان نیز اشتراک می کنند. روزیه حیدرو ساکن شهر دوشنبه که به اسب تازی توجه زیاد دارد می گوید
وقتی دیدم دختران اسب دوانی میکردند فخر میکردم که دختران ما ممکن از قدیم هم اسب دوان هم بودند از قدیم از روی تاریخ، لیکن حالا از سری نو زنی تاجیک، دختری تاجیک مقام خودش رو باز هم در جمعیت زیادتر میبیند، اسب دوانی میکند. یک قوای بزرگی درونی داشتن لازم است، یک محبت با اسب داشتن لازم است، یک فخری ملی، فخری زیادی در وجود من پیدا شد.
استادی ورزش سلیمان عبدالواحدف ابراز داشت که به غیر از گوشتی و بوسکشی و اسب تازی در روزهای تجلیل عید نوروز بازی‌های مختلف مردمی برگزار می‌شوند.
البته در بهار ما باید همون نمودهای ملی که به مردم ما مربوط است گذرانیم و مردم را یک بار دیگر حس ملی شر بیدار کنیم و اون سنگ پرتویی و چلیک دنگلی که چکلی نمودهای ملی هستند زیاد شده استند، حتی با بازی های مرغ بازی و کاوک بازی و دیگر چیزا که امروز به بهار و به اون عرف و عادت های مردم ما مربوط می باشند گذشته است. ما از فرصت استفاده برده از نام ورزشکاران تمام جمهوری تاجیکستان مردم تاجیک را با فرارسیدگی سال نو تبریک و مبارکباد گفته می خواهم که همیشه مردم هم خیر با حال و تاب بلند زندگی کنند.
شنوندگان عزیز، در فرجام برنامه شما را با عید نوروز تبریک گفته برایتان تنسیتی خانه آبادی و خوشی های زندگی را تمنا داریم. به ورزشکاران تاجیک پیروزی ها آرزومندیم. مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به مجله مهمانی آزادی از رادیوی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما یادگار فیضوف رئیسی ولایت مختار کوهستان بدخشان می باشد. او روز 15 مرد در صحبت به رادیوی آزادی خبرها درباره فعالیت پاسگاه نظامی چین در خاک این ولایت را رد کرد. فیضوف گفت تنها در مرز بدخشان دیدبانگاه مرزبانان چین وجود دارد، ولی آن هم در خاک تاجیکستان نیست. ماه فوریه امسال روزنامه معتبری آمریکایی واشنگتن پست گفت چین در تاجیکستان چند سال است که یک پاسگاه نزدی مرزی دارد، هرچند دو کشور هیچگاه آن را رسما اعتراف نکردند. نخستین صحبت ما با یادگار فیضوف بعد از تصدیق شدن نامزدیش همچون رئیس ولایت بدخشان درباره دعوت او از زادگان بدخشان از خودکنی بیزنس، جریمه برای تنقید، پایگاه نظامی چین و غیره صورت گرفت. رئیس ولایت بدخشان میگوید تا حال در میان مردم عقاید منفی درباره این ولایت باقی مانده است. اولا من تبریک تان میکنم برای انتخاب شدن به کرسی وکیلی مجلس وکیلان خلقی بدخشان و به کرسی وکیلی مجلس ملی و براتان موفقیت میخواهم در ادامه وظیفاتان. محترم رئیس، یک اقدام بسیار خوب شما که اخیرا ما رو بسیار خرسند کرد، این دعوت از زادگان بدخشان که در خارج زندگی میکنن برای سهم گذاشتن در آبادی ولایت بدخشان. خب محترم رئیس، چند جمله میگفتین که هدف شما از این دعوت چی بود؟
چند هدف ها هستند، چون که امروز شما دیده دارید که اساسگاه اصول وحدت ملی پیشوای ملت زنش و متن اماره رحمان رفتن به چندین نایه در نایه رودکی، در نایه دنگره چندین اشاعت ها مقتع بودن، اشاعت های صحیف دو ست و دیگر رو کشدن و سهم صحبکان در این کار خیلی زیاد است. در بسان افسوس ما خیلی صحبکان بقاعت نداریم که بیان یک مکتب بسازند یا یک کسرخانه بسازند یا یک کارخانه از این دیگر بنیاد کنند. بنابراین ما دو رو فکر کرده هستیم که یکی چخیل که همه یک جو شدند و یک مبلغ بذارند برای بنیاد بناهای اجتماعی و فرهنگی و بناهایی که برای خدمت مردم هستند. و دویم مسئله مقصد اساسی این مراجعتنامه از آن عبارت بود که از آن نفرانی که امروز در بیرون کشور هستند و زیاد زحمت میکشند و پول میفرستانند به خواجگاهشان هر ماه 200-300 دلار، اساسا خانواده ها این مبلغ را برای خود خراب و برای این مشکلات هر روزه استفاده میبرند. امروز نیز این هموطنان خواهش کردیم که اگر شما برای خودتون بیزنس خودتون نکشوید یا برای ما پدر مادر خواهر برادر زمین مال داره اونا با کمک کنید با بیزنس خود کشان یا با بنیاد یا زمین یا اون کارخانه یا اون نقطه خدمت معیشی یا مسائلی که وابسته است به رشد دیهات، به رشد سیاحی، به رشد هنرهای مدنی و دیگر، این کار نسبت به آنکه مبلغ میفرستد فایده دوچند است.
اما محترم رئیس، برای آنهایی که میخوان تجارتشان را در بدخشان راه اندازی کنند چه امتیازها را مقامات محلی پیشنهاد کرده است، مقرر کرده است، میتواند امتیاز دهد؟
ما همان امتیاز عمومی که امروز حکومت جمهوری تاجیکستان پیشنهاد کرده است در دوره همان امتیازها فعالیت میکنند. فصل یکی از این حکومت خوب است که در باره کشادن سب زون آزاد اقتصادی اشکوشین در خالق و در دیگر محلها که میتونه و با زمین که باید با بعض اندازه آزاد کردشند. او امتیازه که امروز حکومت جمهوری تاجیکستان برای رشد سیاحی داده است، اون نفرانه که مهمان خانه می سازند، اون نفرانه که جای مخصوص برای خدمت رسانی به توریست ها می سازند، اون نفرانه که امروز تجهیزات وارد میکنند می تونند از اون چیزا برخوردار باشند. در نویو در جایی که این کنند جدا کردن زمین است و با کمک میکنند.
محترم رئیس، یک سوالی که در گذشته هم بعضی صاحب کاران از ما میپرسیدن این است که میگن ما اگر اونجا رفته بیزنس کشویم از بعضی آدمانی که تاثیر دارن در اونجا میترسیم که بیزنس مون از دستمون میگیرن یا مانع میشوند. شما همچون رئیس ولایت آیا کفالت داده میتونید که هر کسی که به خارق یا به بدخشان رفته تجارت شروع میکند کسی بیزنسش غیر قانونی از دست اون نمیگیرد؟
بیان یک مثال بیارن که در بدخشان بیزنس یکم کس گرفته است. من خودم هر روز در خروف میبینم راه قطع پیاده کار میدم، قشلاق میرم، در قشلاق میرم، در قرون قشلاق دم پرش نیم بچه های کلوب میبینم در بدخشان از این شغلون از پرش نیم سر کردن مواد تقسیم میکن در مغازه تا خود وادی هون سرگه یک 27 کلومتر از اون طرف هم همین پول چیده در خلطه بور کرده بشنده به خدا روش کرد تا امروز کسی با اونا کاری نداشه، نه پولش گرفته است نه میگم که بس ویروس طریق کرد که پول نداده است و این خیلی گپ نیست. و دویم در بدخشان اول نمیدم یا اون کس اینجا بیزنس کرده است یا اون آدم آمده بیزنس گرفته است. اینجا زیاد نامعقوله بودن لیکن در باره گرفتن بیزنس یکم گفت نداد. یک چند نفر در بازار به ترتیب نکردن ریکر نکردن و یا هم از طرف ارگان های ارز خوب دستگیر شدند. اینوز ببینید که خب بازار خارق ببینید 60% سوداگران نفرانه که بیرون از ولایت مختار کوهستان بدخشان هستند و تا به این روز یکم پرابلم یکم قسکتی نبوده است و باوری دارم که نمیشد.
که منظور من همونا بود که اینا بعضی ها حتی نرفته میترسن که اگر ما میرویم اونا اونجا به قل رهبره غیر رسمی میگن که چی بعد ما که بیزنس کنیم با بیزنس اونا به دخالت کنیم ما را با عذاب میتن. نه ترس از همین ها منظور من اینها بودن.
من میتونم او گروه را به همه کار گناهگار کنم لیکن در برای که اونا بیزنس را اون کسی گرفتستن این خیلی گفت نبود گفتن چند نقل بودن ریکی در بازار خیلی در مجاست از امون خلاص شدیم و بار دیگر میگن از بیت مگزین فراوان بیلی دیگر مگزین های که پاموزای مرکزای کلان سایده که در باشن هستن همه بچه های کلوب ایسو شهرنم از امون طرف هستن و تا بین روز در اون بیزنس هم نگرفت هستن و این نخواه شد. ایخ نسبت مردم در این طرف در باره بدشان افسوس و تصورات خیلی منفی دارن لیکن کسی که اینجا آمد و دید و کار کرد بخشتنی روزا بازدانه که پیشور ملت سپوش دادن و ستاد با کار شدو کردن یراغ جمع شد و همانی ترتیب و انتظام جاری شد حاضر کسی که چقدر قرغز و چقدر بچه ها دیگر است اما قسمت ها همجا افغان ها گید بیاد بزرگ خورست چقدر از افغان ها آمده سودا کردیستن و تا بین روز یران خیلی شکایت از اون پرابلم از اون طرف نبوده. پس همین ایمیج، همین فهمش اقتصاد خود در باره درخشون بود مرد موی واسه کرد.
شما شنونده مجله مهمانی آزادی از رادیوی آزادی هستید. مهمان امروزه ما یادگار فیضوف رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان می باشد. پس از یک آگهی صحبت را ادامه می دهیم.
همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا، مولتی چند زیاد و میدیا رسونه می شود چند رسونه ای.
کی می فهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم؟ صدا، عکس، ویدیو، متن.
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز می شود اما
بهترش چند رسانه ای، اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسانه، رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
یک خبری که چند پیش رسانه شد راستی ما رو کمی زیغ کرد این هم باشد جریمه شدن یک ساکن خارق برای تنقید آن که کوچه های خارق از برف تازه نمی شود. این چی بود؟ من برای تنقید در بدخشان
من چون روزنامه نگار این چی باور دارد که یکان آدم و بخشون در بدخشان که دموکرات و آزادی سخن در اوج بلندترین است برای توزه نکدن از برف جریمه خرده نیشد.
یعنی برای تنقید
یعنی خلق قانون در توجیستان است که برای تنقید کردن که توچه ها پر برف هستن و دم جریمه کنی غیر امکان است. اگر شما اون پست در همون چیز در همون دوره نوشته شده بود اونو بخونه بعد می فهمید که اون جزا برای چی بود. اون تماما مسئله دیگر بود، اون مسئله سیاسی و مسئله امنیتی و مسئله دیگر بود. مسئله توزه کن از برف این روزی نیست که ما رو تنقید نکن. ما خودم از اون زور تنقید نکن.
چی بود مسئله اگر لطفاً محترم رئیس شرح میداده؟ یعنی سوال برای هم است که چرا؟
اون مسئله در باره برف نبود. گفت که کوچه های برف شهر این روز از برف توزه نیستن. مگر این عیب موشنوش یا شیشه هم هست. مگر این پاسگاه ها هست. بعد همی خیلی مسئله را آورد به چیز دیگر. چون که در اون روزا یکی از مشکلات روز همین بود توزه کردن همون ماشینای سیاشیشه گذاشتن دید بانکو ها همین بود. بعد او خیلی دوش یک شاگردای خودم همین کار را کم تر طرف سیاسیش را توب داد و بعد اینجا بسیار مردمان این مسئله را سرکم برداشتن و بعد اینجا شخصت ها را نام بر کرده برای نیواید جزای معمولی گفت برای توزه کردن بر فقط تکس را جزا میدن. این روز نگاه کنید به فیسبوک و به دیگر پیچه خریب هزار کس ما رو تنقید میکنن و زیاد تنقید رو قبول هم دارن که حقیقتا درست تنقید میکنن. لیکن یه جب دیگر جب در برای سوستت هست کرد و چیز دیگر هست. ما دور نفر سوشم کارمند تشکیلات بین خلقی بود. روی کارمند تشکیلات بین خلقی بسیدن در سیستم اوخون و حقوق نوشتن در فیسبوک هم نداریم. رو بود در می کار چه حقوق هم در شرطنامه نوشتگی. یکی خیلی نقل مسئله چی هم نبود، جدی هم نبود. بنابراین این مسئله تنقید خطیم امروز ببینید فیسبوک قریب 100 نفر ما رو تنقید کرد در برای توزه کردن پتوا و در برای لای و چی میتوند و یا رو برای جریمت خیلید.
همین چند وقت پیشتر واشنگتن پست یک خبر دامینه و تحقیقت داشت نداشت راستی گپ چوب کرد که گوه که در بدخشان یک کدام گوشه بدخشان در مرغوب پایگاه نظامی چین است. همین شما نظر شما چی است؟ هرچند مقامات رسمی هم نه
خب کسی که جغرافیا میدوند و کسی که جغرافیا بدخشان میدوند این یک مناطق است که در طول سرحد دولت به هم دیگر خیلی نزدیک میدوند. هم سرحد چین است، هم سرحد کوهستان، هم سرحد افغانستان و از چند کیلومتر از این طرف اربد کوهستان است بعد چی است؟ هندوستان است. بنابراین اینجا موافقه است بین حکومت جمهوری کوهستان و جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری مردم چین که آن یک اینا دولت ها پایگاه خود دارن. چیزی این پوشیده نیست که امروز جمهوری چین از وضعیت افغانستان نگرانی دارد.
بله بله.
که ما بودا طالبان و بخصوص اسلامی ها با قسمت اولی اوزغور چین اگر از اون مناسبت پیدا کنند میتوند وضعیت جمهوری خلقی چین خیلی متشنج کنند. بنابراین جا پایگاه نظامی میگن جا مثل همین زهته و دیدبانگاه چین است در خاک خودشان، دیدبانگاه افغانستان در خاک خودشان، دیدبانگاه تاجیکستان در خاک خودشان. و برای ما این جای میگن که تعجب آور نیست اگر امروز افغان یا چینایی دون سودا کند رود. موز بیاد روز شنبه در بازار تیم ببینه که چقدر افغان ها میدین با تیم و با دروز و با ونج و با دیگر سودا کرده میرن. بنابراین این خبر از نقطه نظر که این روز جمله خلقی چینی در پولگو دارد که خطاست به این بانگو که هست در سرد این سه دولت که بند چسبیده است این دون جای کنار هم نیستین هم میدونه.
خیلی خوب است. محترم رئیس تشکر زیاد. من راستی یک چند وقت پیشتر درباره شما خواندم که یک نفر نوشت که پیوی پیاده با کار میبین حتی به اون جماعت خانه رفته همراه مردم میباشد. به نظر شما یک رهبر موفق تا کجا باید که با مردم نزدیک باشد که مردم را دوست دارن و به حرفش اعتماد کنن با تجربه خودتان؟
من با راست گپ با پیوی پیاده با کار میبینم با پیوی پیاده میرم در زیاد شده بینا اشتراک میم با جماعتان را سیگر نمیرم بیتر هر روز میرستم باز دون که رئیس انتخاب شدم دیگر روز سیگر با جماعت خانه خیلی و خیلی کم میرم برای نماز قریب یکون بر نرستم افسوس پاید در نقشه دارم در خواهنده لیکن دیگر با مردم نزدیک بودن و با مردم سلام علیکم مردم قبول کردم و با مردم روی روز گفتم این استاد چیز خوب است این چیز که از دست نمیبرد و خطاب میدن در گفت شما درست است این کار را نمیتونیم در اینجا خطا کردیم میبخشید و دیگر با مردم سلام علیک کردم دیگر چیزای خیلی عادی موز باشن اینجا قریب خرشتر 60 نفر 100 نفر روشن به میبین همه نمود آدم و هر از باید قبول کردن و برخورد کردن و سیزت کردن و مسئله شحل کردن نتونیم اقلا باید خورسندی و باید هم دیگر فامیم و گسیل که مخصوص نم خورسن میشن بعضش خورسان
به بازش گیره میتونه بازش میرنجند و میرنجند زندگی نیشنه. محترم رئیس تشکر زیاد برای وقتی که برای ما جدا کردین براتون موفقیت میخوام. تشکر. رحمت کن. اینجا رسیدیم به پایان مجله مهمان آزادی از رادیوی آزادی. همصحبت ما بودن یادگار فیضوف رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه تا نشرهای منبعده با شما خداحافظی میکنم.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرث عطا تقدیم میکنم. رابرت میولر پرکرار ویژه تحقیقات درباره دخالت احتمالی روسیه در انتخابات پرزیدنتی سال 2016 در آمریکا را به پایان رساند و آن را روز 22 مارس به دادستان کل ویلیام بار سپرد. انتظار می‌رود تا چند روز دیگر بخش‌های این گزارش به کنگره پیشنهاد شود. برخی از وکیلان میگن پیش از آنکه گزارش اصلاح شود می‌خواهند متن پوره آن را ببینند. تحقیقات تقریبا 2 سال ادامه کرد. برنی ساندرز نامزد به انتخابات پرزیدنتی سال 2020 از حزب دموکرات روز جمعه گفت رابرت میولر امروز گزارش درباره تحقیقات خود را به دادستانی کل سپرد. حالا نمیدانم که در گزارش چی گفته شده است. تا جای میدانم میولر 34 نفر را متهم کرد از جمله 6 مسئول انتخاباتی ترامپ را و همچنین میدانم که ضرور است تا ماموریت ترامپ هر چه زود آن را منتشر کند. هیچ کس با شمول رئیس جمهوری آمریکا بالاتر از قانون نیست. مردم آمریکا حق دارند که دانند.
The law, the American people have a right to know.
مجلس نمایندگان اولی ماه جاری با 420 رأی موافق خواسته بود که گزارش رابرت میولر در اختیار عموم گذاشته شود. نانسی پلوسی و چک شومر رهبران دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان و سنت آمریکا روز 22 مارس تاکید کردند که نشر پوره گزارش ضروری است و کاخ سفید نباید تعیین کند که کدام بخش آن چاپ شود و کدام نه. نیروهای دموکراتی سوریه بر رهبری کوردها از شکست جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی در شرق این کشور خبر داد. این گروه که از حمایت آمریکا برخوردار است روز 23 مارس گفت روستای باغوز آخرین قلمرو تحت تصرف گروه دولت اسلامی را آزاد کرد. مصطفی بلی سخنگوی نیروهای دموکراتی سوریه در توییتر پیروزی بر افرادگرایی و پایان خلافت خودخوانده اسلامی را اعلان کرد. نیروهای دموکراتی سوریه چند هفته باز در باغوز در نزدیکی مرز عراق با جنگجویان گروه دولت اسلامی در حال جنگ بود. بلی گفت خلافت به نام اسلامی که زمان بخش های بزرگ از سوریه و عراق را زیر تصرف خود درآورده بود از بین رفت، ولی آنها مبارزه را تا ریشه‌کن شدن باقی مانده های گروه ادامه خواهند داد. یک روز پیش دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته بود تمام منطقه های سوریه از حضور جنگجویان گروه دولت اسلامی پاک شده است. ترامپ به خبرنگاران در یک نقشه نشان داد که در وقت انتخابی او در سال 2016 گروه دولت اسلامی در کجا بود و اکنون در کجا قرار دارد. اما سفیر سوریه در سازمان ملل متحد بشار جعفری گفته است حاکمیت گروه تندروی دولت اسلامی در این کشور هنوز خاتمه نیافته است. در نتیجه ترکش در جنوب افغانستان دست کم دو نفر کشته و ده ها تن دیگر زخمی شدند. ترکش روز 23 مارس هنگام تجلیل از روز کشاورزان در یک میدان باز در لشکرگاه ولایت هلمند رخ داد است. در این معرکه تقریبا 1000 نفر جمع آمده بودند. عمر زواک سخنگوی والی هلمند نگفت که در بین کشته شده ها و زخمیان نمایندگان حکومت هستند یا نه، اما خبرگزاری ریترز به نقل از شاهدان گفت والی هلمند محمد یاسین خان در نتیجه ترکش مجروح شده است. تا به حال مسئولیت ترکش را هیچ کس به عهده نگرفته است، اما بخشی اساسی ولایت هلمند زیر نظارت طالبان است. روز 21 مارس در نتیجه ترکش در کابل 6 نفر کشته و 23 تن دیگر مجروح شده بودند. مسئولیت حمله در مرکز افغانستان را گروه تندروی دولت اسلامی بر دوش گرفت. قاسم جمر تاقیف اجرا کننده وظیفه پرزیدنت قزاقستان نام آستانه را رسما به نورسلطان عوض کرد. قرار در این باره روز 23 مارس صادر شد. تاقیف بعد به استعفا رفتن نورسلطان نظربایف پرزیدنت نخستین قزاقستان موقتا اداره حکومت را در این کشور غنی از نفت آسیای مرکزی به دست گرفت. او روز 20 مارس به حیث پرزیدنت قسم یاد کرد. نورسلطان نظربایف بعد 30 سال در مقام رهبری قزاقستان روز 19 مارس غیر انتظار استعفا داد، اما او همچون رئیس شورای امنیت قزاقستان و رهبری حزب نور آتن میماند. اینچنین دختر کلونیا زریغا نظربایف رئیس سند انتخاب شد که عملا شخص دوم در حکومت آن کشور است. تبدیل نام پایتخت قزاقستان اصلاح قانون اساسی را در پی دارد، چون نام آستانه در بند 9 آن ذکر شده است، اما بنا به ماده 48 قانون اساسی قزاقستان پرزیدنت موقتی حق وارد کردن چنین اصلاح را ندارد. شورای کنستیتوسیونی قزاقستان خلاصه داد که جریان تبدیل نام آستانه به نورسلطان به قانون شکنی صورت گرفت. وزارت عدلیه قزاقستان هم به این فکر است، اما تبدیل نام آستانه با واکنش های تون در جامعه قزاقستان روبرو شد. روزهای 21 و 22 مارس ده ها نفر در آستانه و آلماتا و شیمکنت هنگامی اعتراض به تبدیل نام پایتخت دستگیر شدند. و تاجر و مجزن سابق ازبکستان غفور رحیموف معروف با لقب غفور بایبچه از مقام پرزیدنت انجمن بین المللی باکس غیر کسبی استعفا داد. او همگی 5 ماه پیش به این مقام انتخاب شده بود. رحیموف روز 22 مارس سبب استعفایش را به بحث‌های آخر درباره مقام باکس همچون نوع ورزش ربط داد و این بحث را نه ورزشی بلکه سیاسی خواند.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سباب نبودن جمسید با او در
اجازه ندادن
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبه خوج هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است رفتار
کنید. www.azadi.org
مخالفین تاجیک ادعا دارند که ستار کریموف عضو زندانی حزب ممنوع نهضت اسلامی تاجیکستان پس از جراحی فتق یا خودگریژه به اتاق جریموی زندان انتقال یافته است و وضع صحتیش ناخوب ارزیابی می شود. ستار کریموف معروف با نام مخصوم عبدالستار ماه سپتامبر سال 2015 پس از آشوب حاجی حلیم بازداشت شد و با اتهام دست داشتن در این آشوب 28 سال زندانی شد. من مومن احمدی تفصیلات بیشتر دارم. عبدالستار بابایف رئیس کمیته شهروندی نجات گروگانان و زندانیان سیاسی در تاجیکستان سازمانی نزدیک به مخالفین تاجیک روزی 22 مارس بر رادیو آزادی گفت بنا به اطلاع رسیده مخصوم عبدالستار حالا در زندان رقم 6 کارخانه خشتبراری شهری وحدت تاجیکستان در اتاق جریموی محبس یا شیزا قرار دارد. در اتاق جریموی معمولا آنهای نگهداری می شوند که قاعده های محبس را رعایت نمی کنند. بابایف می گوید پس از جراحی از ستار کریموف خواستند تا ضد حزب و فعالان آن اظهارات ویدیویی دهد، ولی او از این کار خودداری کرده است. با همین سبب او را به اتاق جریمه‌ای انتقال دادند.
همین وقتی که خودش شما میتونه وقتی که ما شیزو این خود یک نمونه شکنجه است که در اونجا دیگر از خوشیستن حتی مدت‌های طولانی محروم از حقوقش نشستن ندارد، حقوقی خوب کردن ندارد، خب یک مدت خب یک تهخانه امسال سرد و بتونی سرد و خانواده نگهداری میشد و کریم ستور صمد هم که مشهور به مخدوم ستور است حالا در همونجا و زندانی است.
مسئولین ریاست زندان‌های تاجیکستان بنابر روزی کاری نبودن رسما با رادیو آزادی صحبت نکردند، ولی یک مسئول زندانی معروف با نام کرپیشنیکی ستار کریموف آنجا حضور دارد ادعای شکنجه و در اتاق جریمه‌ای قرار داشتن او را رد کرد. این منبع که حق صحبت با مطبوعات را ندارد با شرط افشا نشدن نامش گفت ستار کریموف یک جراحی سبک را از سر گذرانده بود و حالا وضعش خوب است. در اتاق جریمه‌ای قرار داشتن کریموف را نیز این مسئول زندان رد کرد و گفت همحزبانی سابقش با نوبت درباره همحزبانی زندانیشان دروغ می‌گفتند. پیوندان ستار کریموف در شهر کلم نخواستند درباره وضع او صحبت کنند، ولی مخالفین تاجیک معتقدند که خبری در اتاق جریمه‌ای قرار داشتن او درست است. ستار کریموف 60 ساله از اعضای سابقه‌دار حزب ممنوعی نهضت اسلامی تاجیکستان است که در قطار ده‌ها فعال این حزب در سال 2015 بازداشت و از زندانی شد. مقامات تاجیک حزب ممنوعی نهضت اسلامی تاجیکستان را با آشوب ماه سپتامبر سال 2015 متهم میکنند. روزی 4 سپتامبر سال 2015 عبدالحلیم نظرزاده معاون وقتی وزیر مدافع تاجیکستان دست به آشوب مسلحانه زد. مقامات گفتند که او با تحریک حزب ممنوعی نهضت اسلامی تاجیکستان دست به این آشوب زده است. ادعایی که مسئولان حزب با تکرار آن را رد میکنند. این آشوب 16 سپتامبر با کشته شدن نظرزاده و ده ها همراهش ختم یافت. دادگاه عالی تاجیکستان پس از این حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را ممنوع اعلام کرد و مقامات امنیتی ده ها عضو این حزب را با گمان دست داشتن در تبادلات ناکام بازداشت کردند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
یک کارمند میلیسا برای لتوکوبی زن در مرکز دوشنبه روز 21 مرد از کار رانده شد. بر کناره سفربگ محمد سید زاده همگی پس از چند ساعتی نشر نوار بدرفتارش نسبت یک زن بیمار صورت گرفت و فرمانی رانده شدنش هم ساعتی 1:30 شب 22 مرد صادر شد. بدرفتاری سترشینه میلیسا نسبت یک زن و آن هم بیمار روحی از سوی کاربران شبکه‌های اجتماعی به شدت محکوم شد. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. نوار لتوکوبی مدینه شمسوه 33 ساله ساکن ناحیه رودکی روز 21 مرد در لحظه های به فیسبوک راه یافت که در مرکز دوشنبه جشن نوروز پرشکوه تجلیل می شد. در دو نوار کوتاه از لتوکوب این زن دیده می شد که شمسوه فریاد می زند که نزن، ولی نفر با لباس کارمند میلیسا و در دست چوب دست اشارت خاص کارمندان بازرسی دولتی افتومبیلی به سر روی زن چند شب پاتی می زند. پس از نشر نوار در شبکه‌های اجتماعی وزارت امور داخلی به آن واکنش کرد و گفت که سفربگ محمد سیدزاده برای این عملش حتما مجازات می‌شود. ساعت 1:30 شب 22 مرد سامانه وزارت کارهای داخلی خبر داد که با فرمایش رمضان رحیمزاده کارمند میلیسا برای لتوکوبی زن از صف مقامات رانده شد. مسئولین وزارت امور داخلی در شرح حادثه میگویند مدینه شمسوا در حالت مستی قرار داشت و ترتیبات جمعیتی را ویران کرد. عمرجان امام‌علی سخنگوی وزارت امور داخلی روز 22 مرد در صحبت به رادیوی آزادی گفت مدینه شمسوا با چند نفر دیگر از جمله یک زن در افتاده مناقشه کرده است.
بود طرفدار اون نیست که چنین یک دغلی کند کارمند. به هر حال بود اون چی شخصیت و چی حالت روحی چی مجدگیش هم مثال که باشد، لیکن باید دست نمی برداشت کارمند نیست. ما را محکوم میکنیم برای این وزارت کارهای داخل در حال از طرف محکومات اینا پیش کرد.
با گفته عمرجان امام علی مدینه شمسوا قبلا با اتهام دزدی به جوابگری کشیده شده است. مدینه شمسوا زنی که به خاطر لتوکوبی او یک کارمند واحد مخصوص وزارت کارهای داخلی از کار رانده شد، ساکن 33 ساله ناحیه رودکی می باشد. شمسوا در قید دهه اخچکمن ناحیه رودکی می باشد. اما صبح 22 مرد نزدیکان شمسوا به خبرنگاران رادیوی آزادی گفتند مدینه و والدینش چند سال است که در اینجا زندگی ندارند. پدر مدینه مقیم جان شمسوف در نزدیکی بیمارخانه کسلی های روحی معروف با نام کوکتاش زندگی میکند. روز 22 مرد که خبرنگاران رادیوی آزادی به منزل او رفتند درش بسته بود. همسایگان گفتند مقیم جان شمسوف سالها پیش از مادر مدینه جدا شده، حالا همراه دیگر نفر در این خانه زندگی میکند. طبیبان بیمارخانه کسلی های روحی معروف به کوکتاش روز 22 مرد در صحبت به رادیوی آزادی تصدیق کردند که مدینه شمسوف قبلا چند مرتبه در این بیمارخانه تبابت گرفته است. برکت الله نیازوف مدیر شعبه قبول بیمارخانه کسلی روحی میگوید:
خب شمس مدینه در بیمارخانه ما یک شب مرتبه بستری گشتگی با اختلال رفتار در چهره استفان مشروط سپیرتی. خب این زمان خیلی حالات رویش خوب است.
با اینکه قضیه لاتوکوب یک زن از جانب کارمند پلیس از جانب مقامات وزارت کارهای داخلی فوری بررسی و ملیسه از کار رانده شد، حامیان حقوق طلب دارند که کار به این خاتمه نیابد. حقوق‌شناسان میگویند سفربنگ محمد سیدزاده برای برآمدن از حد وکالت خدمتی باید به جوابگری کشیده شود. گلچهره خالمت و وکیل دفاع و از مسئولان ائتلاف ضد شکنجه که قضیه لاتوکوب زن را پیگیری دارد میگوید کارمند پلیس از روی قانون و هم آیین نامه ملیسه عموماً حق داشت که به سر زن زوری کند.
گروه اعتراضی باید که فریاد کند، چون که باید مثلا باید پست به استادگی گروه اعتراضی فریاد کند. بعد گروه اعتراضی باید که همو ادلینیا ببرد، ادلی ملیسه با ملیسه همو جویگیر شوی همین واقعه. توی همو اسمالی سومانی باید که برام بود همونجا با تو ویسنینی ابسایاسیم سامین شخصیتش بعد گجو مثل ای گجو این کی در گجو کرمه همین همه شاید فهمیده بعد اوجه باید که ترتیش برد.
لاتوکوب بیرحمانه زن در خیابانهای دوشنبه حادثه نو نیست، اما لاتوکوب یک زن از جانب خادمی ملیسه که لباس کاری در تن دارد کم اتفاق افتاده است و حالا اکثر تماشابینان وحشت زده این نوار در شبکه های اجتماعی از مقامات طلب دارند که حتما نسبت این افسر ملیسه پرونده باز شود.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات توجکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی میابید.
هرگز از یاد من آن سر خیرامان نرود، هرگزم میر تو از لاه دل و جان نرود، هرگزم میر تو از لاه دل و جان نرود، آنچنان جان جان گیر آن چون امیر تو هم دار دل جان جان گیر بگیران سا او بگیران سا دیدارم چی کنم که بایدم
خبری دارید که میخواهید همه بدونند، عکس و یا ویدیویی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
فافت و به بیماری های شرایطی گرفتار شدن زندانیان توجیک یک مشکلی اصلی در مؤسسه های اصلاحی توجیکستان بوده است. این خلاصه یک سنجش حامیان حقوق در زندان و بازداشتگاه های موقتی کشور است که در سال 2018 انجام شده است. معلومات درباره گرفتاری زندانیان به بیماری های شرایطی در توجیکستان را در چند سال اخیر مقامات سرایست اجرای جزای جنایتی وزارت عدلیه اکثرا پنهان می داشتند، ولی امسال این امور در معرضه سالانه وکالتدار حقوق انسان درج شده است. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روح‌اللهی را میکنم. در این معروضه که در سامانه رسمی نهاد نشر کردند آمده است، هرچند سال 2018 برای بهتر کردن حالت زندان ها و مؤسسه اصلاحی چاره ها اندیشیده شده است، اما وضع نگهداشت زندانیان بهبودی میطلبد. گذشته از این به گفته وکالتدار حقوق انسان در مؤسسه پوشیده، تنها در سال 2018 تشخیص زندانیان گرفتار بودن 30 نفر نو به بیماری ویچ را معین کرده، حالا در مؤسسه اصلاحی 307 نفر محبوس با این بیماری ادای جزا مینمایند. همچنین تعداد گرفتاران بیماری سیل در زندان ها 173 نفر است. این در حالی است که 4 سال پیش مقامات رسمی کشور شماری مریضان ویچ را در محبس های کشور 821 نفر برشمرده بود. حسین‌الدین دایف نماینده وکالتدار حقوق انسان در تاجیکستان روز 21 مارس در صحبت با رادیو آزادی گفت مانیتورینگ و تحلیل حقوق انسان در مؤسسه پوشیده و قسمان پوشیده را همراه با سازمان های غیر دولتی ضد شکنجه انجام دادند. به گفته این دایف آنها در پی این مانیتورینگ وضع حقوق انسان را در چنین محبس ها بررسی کرده با ارسال درخواست به نهادهای مربوطه حل مشکل را طلب کردند. مسئولان اداره زندان ها از پیشنهاد امور دقیق درباره هلاکت محبوسان در زندان ها خودداری میکنند، اما سازمان های بین المللی و غیر حکومتی تعداد محبوسان بیماری سیل و ویش در محبس خانه های تاجیکستان را از 2000 زیاد میخوانند و میگویند سالانه ده ها نفر از بیماری های گوناگون میفافتند. مسئولان وزارت تندرستی و محبس خانه ها میگویند محبوسان با قدر امکان با مواد دارووری رایگان تامین بوده پیوسته زیر نظارت طبیبان قرار دارند. خود زندانی های سابق هم میگویند پس از دخالت سازمان های حقوق انسان وضع کمی تغییر کرده است. مراد علی یک زندانی سابق که 3 ماه پیش از محبس رقم 1 دوشنبه آزاد شد در صحبت با رادیو آزادی گفت وضع محبوسانی که به بیماری های شرایطی گرفتارند نسبت به 5 سال قبل بهتر است، چون به گفته اینم صحبتی ما که 8 سال و 2 ماه برای قاچاق مواد مخدر ادای جزا کرده است، حالا دیگر دولت نمیخواهد با یک جا نگاه داشتن محبوسان بیمار همراه با افراد سالم برای خود دردسر زیادتی بخرد.
هر یک ماه مثال دو ماه پس 3 ماه پس وجه کمیسه میرا بعد وای مثال با خون میسپورن و دو ماه وجه رنگین میرا های میشو میمران اونجا اوجا بسور ادم میمران دیر کسل دل دارن دلشون میزنه تو بیکای ویچای امیو میمران اخی.
اما مسئولان سازمان هایی که در دایره برنامه های ویژه با این گروه محبوسان همکاری و به آنها کمک میکنند میگویند نه تنها محبوسان بیمار در شرایط خاص نگهداری شوند، بلکه زیر نظارت قطعی طبیبان قرار داشته باشند. پولاد جلالوف رئیس سازمان مستقل اسپن پلیوس که به زندانیان گرفتار ویچ مشورت های روانی و حقوقی میرساند در صحبت با رادیو آزادی گفت
نه ادمی که محکمه و همه چینا میرسن از طرف مثل دولتان مثل حوزه مخه بجت ندارن که مثل دروری خیلی چیزا بسیار باشه که درش همه از طرف فوند گلوبالی میبیرد نیکی ادمو چی میگم ادمو بسیار شکیم تو باور نمی کردن که همیسو اینامی تبوبات میشوا کردن.
سازمان هایی که از وضعی زندانیان گرفتاری بیماری های شرایطی آگهان میگن هنوز ناکفایا بودن غذا برای گرفتاران بیماری سیل در مؤسسه اصلاحی و نبودن شرایط برای گذراندن کمک فیزیو خیرورگی از مشکل دیگر به حساب میرود. اما یکم صحبتی ما از سرایست زندان های کشور بدون بردن نامش گفت سالهای اخیر سرایت یابی محبوسان به بیماری های سیل و ویچ تشویش آور نیست. در محبس های تاجیکستان بنا به اطلاع رسمی 12000 محبوس نگهداری می شود. شکایت از وضع زندان های تاجیکستان زیاد است. ضمن بهار سال گذشته هم کمیته مبارزه ضد شکنجه سازمان ملل متحد به حکومت تاجیکستان توصیه داد که برای جلوگیری از پهنشوی بیماری های شرایطی سیل و ویچ در بازداشتگاه و زندان ها دست به کار شود. سازمان های بین المللی از جمله صلیب سرخ بارها از حکومت تاجیکستان خواسته است که به این سازمان اجازه بدهد وضع زندانی ها را تحقیق کند که تا کجا به حقوق زندانیان احترام میگذارند و شرایط نگهداری شان چگونه است. اما با وجود مراجعات های به تکرار حکومت این درخواست را رد کرده است. مقامات تاجیکستان میگن وضع زندان های کشور نظر به سالهای گذشته و با افزایش مبلغ گذاری بهتر شده، ولی این زمان به گفته آنها زندان جای استراحت نیست.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420 724 053 959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
دهقان‌های تاجیک در جنوبی تاجیکستان پیش از فرو رسیدن بهار و در شب و روز نوروز 12 نوعی غله‌دانه را تر می‌کنند و بعد از سبزیدن دانه‌ها معلوم می‌کنند که کدام نوعی آن در سال نو حاصل خوب می‌دهد. این عنعنه در میان کشاورزان با نام فالگیری مشهور است. تفصیلات این بیشتر و منشودمان یتیم برایتان قصه می‌کنم. تورخان سفرو یکی از دهقانان کسبی ناحیه واسه است که هر سال در زمین هایش گندم و لوبیا و نخود و زراعت های دیگر را میکرد. سفرو هر سال برای خود و همسایه های کشاورزش فالگیری میکند و تنها دانگی های از سنجش گذاشتش را برای کشتی بهاری مشورت میدهد. او میگوید موافق تجربه گذاشته ها که پیش از انتخاب درست زراعتی که باید به زمین کشته شود، اول در کاسه یک کمی دانگی را در داخل آب تر کرده میگذارد که نیش زند. وی گفت
ما این سال همی شورا تر میکنیم و روزی امید که ما ایمی و حاصلی خوب به دست بیاریم.
تورخان سفرو 70 سال دارد و میگوید که امسال از فالگیری او معلوم است که حاصل گندم نسبت سال گذشته خوب می شود. حالا او در زمین هایش گندم، نخود و نس کشته است. با قول سفرو چنین شیوه مشخص کردن حاصل نوکی زراعت در مأخذ های تاریخی هم ذکر شده است. با نقل او باور وجود دارد که زمان شاهنشاه ساسانیان 25 روز قبل از جشن نوروز از خش 12 ستون ساخته درونی آنها را به خاک پر کرده در 12 ستون غله‌دانه می کشتند. او می گوید که از روش سبزیدن آنها موفقیت های کشاورزی سال آینده را پیشگویی می کردند. وی گفت
سنجش می زنیم که کدام یعنی همین سال خوب نما می آوند.
تورخان سفر را می گوید سالی که نکوز از بهارش پیداست و اظهار امید کرد که فال گرفته امسالش درست می براید.
خبری دارید که میخواهید همه بدونند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
در روزهای تجلیل از نوروز نرخ راهکرای تاکسی از دوشنبه به کلاب از 30-40 سومانی قبلی تا به 60-80 سومانی دکه خورده است. تفصیلات بیشتر این موضوع را من علیشه ظریفی پیشکش می نمویم. مسافران از وجود این حالت به شور آمدند. بالا رفتن نرخ راهکرا بیشتر به آنهای تاثیر کرده است که معاشی کم می گیرند. یکی از مسافران در صحبت به رادیو آزادی گفت قبلا راهکرا 30 سومانی بود و حالا راننده ها از 60 تا 80 سومانی طلب دارند و تا نرخ ارزان نشود به هیچ کجا نمی روند.
نمیریم، همینجا میستیم تا ارزان نشه نمیریم.
چند سوم می رفتید پیشتر؟
پیشتر 30 سوم می رفتیم. بازیم در پول 50 سوم 60 سوم میگه
75
سوم گفتش سایی چیزی میگه دانش گفتش سایی ما یک ماه کوکیم و 100 سومان موندوده چی کنیم خواهد؟
صدبرگ حفیظوا ساکن شهر کلاب میگوید یک هفته پیش با خرج 35 سومانی به دوشنبه آمد و در این مدت در خانه نزدیکان مهمان بود. او گفت حالا میخواهد به کلاب برگردد و در جیبش 50 سومانی دارد ولی راهکرا 70 سومانی است. به مثل صدبرگ مسافران دیگر نیز هستند که افزایش نرخ راهکرا نقشه سفر آنها را به تاخیر گذاشته است یا به هم زده است. صابر دانشجوی تاجیک میگوید میخواست روزی پنجشنبه به ناحیه فرخار رفته در آنجا با همراهی خانواده نوروز را جشن گیرد ولی راهکرایش کمی کرد و مجبور است تا زمانی پول یافتن در پایتخت بماند.
همین روزای همین سال نو و همین روزای چیدم خالی نخور میگم واسه تو نمیتونه خونهشون روان.
مسافری دیگر با نام الهام ابراز داشت که با بالا رفتن نرخ راهکرا حالا او نمیداند چیکار کند. محل کیلومتری هفتمی دوشنبه قرارگاه کراکش های کلاب است. راننده ها میگویند به سبب زیاد شدن خرج راه نرخ را بالا بردند. زیاودین راننده ماشین اپل استرا گفت آوازه راهبندی در نورک و حضور بیشتر ناظران بدیه در این شهر باعث شده است که از طریق باختر به کلاب روند و این راه نسبتاً دراز و پرخرج است. مسافران میگویند در این روزها خرج ایلوگی به دوش راننده ها بار نمی شود و آنها از وضع سوء استفاده می کنند. ضمناً مسافران با صدای بلند راننده ها را به انصاف می خواندند چون که جز این علاج را نمی دانستند. هر یکی از مسافران می خواستند تستر به جشن خانوادگی نوروز برسند و یگانه راه با راننده ها به موافقه رسیدن بود. در همین حال بعضی از مسافران تلاش می کردند که از خدمت افتابوس و مسافربرهای خرد استفاده کنند که نرخی نسبتاً ارزان دارند. اما در روزهای تجلیل از نوروز حق راهگیری افتابوس ها نیز از دوشنبه تا کلوب از 35 تا 40 و مسافربرهای خرد از 30-35 تا 45 سومانی بالا رفته است. نرخ راهگیرا در راه دوشنبه خوجند نیز افزوده است. یک راننده که سالها باز در این مسیر مسافر میکشاند گفت سه روز پیش با 100-120 سومانی از دوشنبه تا خوجند مسافر میکشاند. حالا نرخ تا به 140 سومانی رسیده است. نرخ راهگیرا از پایتخت به دیگر سمتهای کشور که عادتاً در عرفه عیدها بالا برده میشود اکثراً از جانب رانندگان نقلیات شخصی صورت میگیرد. در خدمات ضد انحصاری تاجیکستان گفتند مسئله بالا بردن نرخ راهگیرا را از جانب نقلیاتی که وابسته یگان کارخانه یا جمعیت باشند مورد بررسی قرار می‌دهند. اما این حالت در تاکسی‌های شخصی تنظیم نشونده است.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیت بهار
اجازه ندادن.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، با مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه، مدت 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
گردش مجبوری. پس از راهبندی ترکمنستان، تاجیکستان به آذربایجان رو آورد. انداز از جستجوگر اینترنت، تاجیکستان از شرکت های اینترنتی از جمله گوگل انداز ستاندن است.
قبل از بررسی این موضوع ها اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم کیومرثی اتو میشنویم.
در سال 2018 مهاجران کاری تاجیک از روسیه به تاجیکستان بیش از 2.5 میلیارد دلار پول فرستادند. این مبلغ برابر به 35% حجم مجموع محصولات داخلی تاجیکستان است. سال گذشته حجم مجموع محصولات داخلی جمهوری کم بیش از 7 میلیارد دلار را تشکیل داده بود. از لحاظ حجم انتقال پول از روسیه در سال گذشته تنها شویسریا و ازبکستان از تاجیکستان پیش گذشتند. سال گذشته انتقال مبلغ به شویسریا در حجم بیش از 9 میلیارد دلار و به ازبکستان به مبلغ عمومی بیش از 4 میلیارد دلار صورت گرفته است. در مقایسه با سال 2017، در سال 2018 حجم انتقال پول از روسیه به تاجیکستان 17 میلیون دلار افزوده است. نرخ بلیت هواپیماها در تاجیکستان در طول 2 ماه گذشته بیش از 50% گران شده است. در این باره آژانسی آمار تاجیکستان در حسابات تازه خود گزارش داده است. گران شوی نرخ بلیت هواپیماها در حالی است که با فرا رسیدن بهار، موسم سفر مهاجران به روسیه و قزاقستان فرا رسید و طلبات به بلیت بیشتر شد. دوام 2 ماه اولی سال روان نرخ‌های استعمالی و خدمات رسانی های پولکی به اهالی در تاجیکستان به اندازه 1.2% بالا رفتند. حکومت تاجیکستان امکان دوباره امتیاز اندازی دادن به وارد کننده های گندم برای کارخانه های آرد براری و منبت فروش محصولات استحصال کرده آنها را بررسی می کند. امتیاز های عمل کننده به استحصال و فروش آرد اولی سال روان بیکار کرده شده، پس از این ارزش این محصولات نیاز اول در جمهوری دوام ماه ینور تقریبا به اندازه 5% بالا رفت. این زمان یک خلطه آرد 50 کیلویی در بازارهای جنوبی تاجیکستان از 200 سومانی گرانتر شده است. کمیته اندازی تاجیکستان میگوید وزارت مالیه با نظرداشت پیشنهاد استحصال کنندگان ارد طرح تغییرات را به بودجه دولتی سال 2019 تهیه و با وزارت و اداره های دیگر موافقه نمود. در این تغییرات مقرر نمودن انداز از ارزش اضافه شده جهت وارد کردن گندم برای کارخانه های کارکرد گندم با معیار 10% پیشنهاد می شود. برای فروش محصولات کارخانه های ارد براری نیز همین اندازه معیار پرداخت انداز پیش بینی شده است. در کمیته قید کردند که لایحه تغییرات و علاوه های ذکر شده عین زمان مورد بررسی حکومت قرار دارد. تا 1 ژانویه سال جاری معیار امتیازناک 10% به وارد کردن گندم، تامین کارخانه های کارکرد با آن، همچنین فروش محصولات استحصال کرده کارخانه های اردبراری عمل میکرد. اما در بودجه سال 2019 در رخت امتیازناک تنها واردات گندم را باقی گذاشتند. معیار انداز از ارزش اضافه شده برای فروش گندم به کارخانه های اردبراری عین زمان 18% است و صاحبکارا میگن سبب اصلی گرانشوی ارد نیست، همین است. ازبکستان در 2 ماه سال روان به 5 گانه کشورهای داخل شده است که به تاجیکستان کمک های بشردوستانه می رساند. در 2 ماه سال روان ازبکستان به تاجیکستان در حجم 160 هزار دلار کمک بشردوستانه کرده است. در این باره آژانسی آماری تاجیکستان خبر داد. بنا به اطلاع آژانسی از حجم عمومی کمک هایی که به تاجیکستان رسانده شده است، حصه ازبکستان 1.2% را تشکیل می دهد. همگی به تاجیکستان در این دوره به مبلغ 13 میلیون 430 هزار دلار کمک بشردوستانه رسانده شده است. بیش از همه به تاجیکستان روسیه و چین، هندوستان و امارات متحده عربی کمک بشردوستانه کردند. در مجموع به تاجیکستان در ماه های ژانویه فوریه سال روان 34 کشور دنیا کمک بشردوستانه رساندند. حجم کمک های بشردوستانه به تاجیکستان به بیش از 2 میلیون دلار افزایش یافته است.
مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی است و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. در پی راهبندی ترکمنستان، تاجیکستان برای حمل و نقل بارهایش با آذربایجان وارد گفتگو شده است. بارکشانی طریق این کشور که از بندر باکو و بحر هزار گذشته تا قزاقستان میرسد، نسبت به راهی بسته ترکمنستان 1000 کیلومتر دراز و خرجی بیشتر دارد، ولی برای تاجیکستان در برابر افغانستان ناامن این یگانه راه انتخابی ممکن برای بارکشانی است. در وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان روز 19 مرد گفتند که وزیر نعمت الله حکمت الله زاده با مدیر کلی بندر باکو طالح زیادوف صحبت کرده است. در وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان روز 19 مرد گفتند که وزیر نعمت الله حکمت الله زاده با مدیر کلی بندر باکو طالح زیادوف صحبت کرده است. زیادوف گفته است بندر برای حمل و نقل بارهای متعلق به تاجیکستان آماده است و کشور می تواند از امکانات بندر فراوان استفاده کند. بندر بحری باکو در سال 2018 مورد استفاده قرار گرفت و مساحت آن 117 هکتار را تشکیل می دهد. اقتدار بندر مذکور برای انتقال بارها در یک سال تا 15 میلیون تن را تشکیل می کند. تاجیکستان در حال به امکانات ترانزیتی باکو رو می‌آورد که ترکمنستان از 1 فوریه سال 2019 بدون آگاهی پیشکی حرکت ماشین‌ها و واگن‌های بارکشان را در قلمروش منع کرد. تنها در ماه فوریه سال روان بیش از 108 واگن‌های بارکشان تاجیکستان در قلمرو ترکمنستان درماندند. در نتیجه ده‌ها ماشین بارکشان تاجیکستان نیز در گذرگاه سرخس در مرز ایران و ترکمنستان و گذرگاه فاریاب در سرحد ازبکستان و ترکمنستان درماندند. ترکمنستان تا به حال در مورد این اقدامش پاسخی واضح به تاجیکستان نداده است. مطبوعات نزدیک به اشخابات با میل ظاهر نکردن تاجیکستان در ساختمان راه آهنی تاجیکستان و افغانستان ترکمنستان اشاره میکند. تاجیکستان زمانی با ساختمان راه آهنی ترکمنستان افغانستان تاجیکستان مراق ظاهر میکرد که یگانه راه آهن طریق ازبکستان میگذشت و مناسبت های دوشنبه و تاشکند چندان خوب نبودند. اما با خوب شدنی مناسبت های تاجیکستان و ازبکستان، ضرورتی حیاتی راه آهنی تاجیکستان افغانستان ترکمنستان از بین رفت. در صورت استفاده نکردن راه ترکمنستان، تاجیکستان امکان دارد تنها توسط افغانستان و یا آذربایجان، قزاقستان، ازبکستان بارهایش را به کشورهای خلیج فارس و یا ترکیه رساند یا از آنجا بار بیارد. چون امنیت در افغانستان تامین نیست، تاجیکستان به آذربایجان رو آورده است. مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی است و ما آن را با مطلب‌های بعدی ادامه می‌دهیم. تاجیکستان نیت دارد از شرکت‌های خارجی به مانند گوگل که به ساکنان کشور خدمات الکترونی پیشنهاد می‌کنند انداز ستاند. وزارت مالیه تاجیکستان علاکه طرح اضافه‌ها را به کدکس انداز آماده کرده است و آن روزهای نزدیک به حکومت فرستاده خواهد شد. ادامه این موضوع در گزارش همکارم مولا رجب یوسفی. تاجیکستان نیت دارد از شرکت‌های بین‌المللی خارجی از جمله از گوگل انداز ستاند. مولا رجب یوسفی گزارش می‌داد.
مقامات تاجیکستان سالها باز طلب دارند که شرکت‌های خارجی مالیات دهند، ولی تا به این حال ترتیبی چگونه گرفتن انداز از آنها را معلوم نکردند. در گذشته بکسبور رئیس خدمات علاقه تاجیکستان طلب کرده بود که رهبریت فیسبوک به نزد او حاضر شده و برای فعالیت خود انداز دهند. زوق بیک شادیان یک مسئول کمیته انداز تاجیکستان روز 12 مارت گفت آنها در این کار از تجربه روسیه استفاده می‌کنند. او گفت
خدمات رسانی الکترونی تنها غیر رزیدنت که از منبع های جمهوری تاجیکستان وابسته به خدمات رسانی و به شخصان واقعی درآمد میگیرد، انداز ارزش اضافه شده را باید در جمهوری تاجیکستان پرداخت کند. یعنی تنها همین قانون گذاری تکمیل داده شد، امکانات باید فراهم آورده شود که غیر رزیدنت یعنی شرکت های خارجی که به خدمات رسانی الکترونی با شخصان واقعی انجام میدهند و درآمد میگیرند، انداز ارزش اضافه شده شون را در جمهوری تاجیکستان پرداخت کنند.
در روسیه از سال 2017 شرکت های بزرگ خارجی به مثل گوگل موظف شدند که به بودجه آن کشور انداز از ارزش اضافه شده سپارند. برای این شرکت های بزرگ خارجی باید در مقامات اندازه روسیه ثبت نام شوند. گوگل و شرکت های دیگر جهانی در تاجیکستان نمایندگی ندارند و زرقبک شاجان هم نگفت که درآمد این شرکت ها از حساب ساکنان تاجیکستان چگونه حساب خواهد شد.
اول اندوسپرنده با اندوسپرنده عهده‌داری پیدا می شد، عهده‌داری که موند اجرا کی نکد بعد جریمه ها می شد. اول ما قانون قبول کنیم، عهده‌دار کنیم، اگر بعد عهده‌داری اجرا نکردن، در صورت اجرا نکردن دیگر قانونگذاری ها یعنی کد سفارشنامه مأمور جمهوری تاجیکستان برای اجرا نکردن تمام عمل ها پیش بینی شده است، از اون جمله برای مسئله انداز ارزش داشته در اونجا بند های الهیده هست، آن هم رو باید رعایت کنه. در
قانون گذاری تاجیکستان برای رعایت نکردن قاعده های پرداخت انداز از ارزش اضافه شده یا NDS جزا مقرر کرده است. مطابق کدکس حقوق ویران کنی مأموری برای این کار 25% مبلغ اندازه می سپرده همچون جریمه ستانیده می شود. این نخستین اقدام بحث برانگیز مقامات تاجیکستان در رابطه با ستانیدن انداز از بخش مخابرات نیست. قبلا مسئولان این نهاد گفته بودند تلاش دارند از گفتگوها طریق مسنجرها از قبیل وایبر، واتساپ و ایمونیز انداز ستانند. در همین حال کارشناسان امور مخابرات چنین امر را در کشور غیر امکان می‌دانند و می‌گویند در گمان است که شرکت‌های بزرگ برای سپریدن انداز به تاجیکستان راضی شوند. با گفته فرشتما گل و متخصص فناوری‌های اطلاعاتی، شرکت‌های نظیر گوگل و فیسبوک از تاجیکستان درآمد زیادی به دست نمی‌آورند و برایشان نیز این کشور آنقدر اهمیت کلان ندارد. خانم گل و افزود بهتر است مقامات تاجیک به جای استفاده از تجربه روسیه با تجربه کشورهای دیگر رو آورند. مثلا به گفته او هندوستان با داشتن بیش از 1 میلیارد اهالی و فعالیت نمایندگی فیسبوک در کشورش از گوگل و فیسبوک انداز طلب نمی‌کند.
ما برای این دو شرکت به مثال گوگل و فیسبوک اونقدر دولت بزرگی نیستیم که اونها رو به ترقیات ما نهانند، گویان که ها بگذار این دولت کاربر زیاد دارد، درآمد زیاد از این کشور ما به دست میاریم، بگذار ما انداز سپاریم به باج دولتی، اونها میتوانند با پورگی از ما رو گردونند.
از جانب دیگر این تحلیلگر تاجیک گفت تنها گوگل و فیسبوک میدانند که از کاربران خود در تاجیکستان چقدر درآمد گرفتند و بدون آنها کسی نمیتواند این رقم را معین کند.
شنونده ارجمند، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، با آرزوی روز و روزگار خوش یک و یکی شما را به پناه خداوندی بزرگ می سپارم. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدارتان.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیویی آزادی.
سلام شنونده های گرامی، برنامه مهمانی آزادی را من مومین احمدی تقدیم میکنم. مهمانی امروزه برنامه مهمانی رادیوی آزادی پرویز ملاجانوف تحلیلگری تاجیک است. پرویز ملاجانوف تحلیلگری تاجیک میگوید در تاجیکستان تا انتخابات پرزیدنتی سال 2020 تغییرات کلیه در امور دولتی رخ نخواهد داد. پرویز ملاجانوف در رابطه با فضای سیاسی تاجیکستان با رادیو آزادی صحبت کرد. قبل از شروع صحبت همکارم رستم جانی در باره پرویز ملاجانوف معلومات کوتاهی ارائه میکند.
پرویز ملاجانوف سال 1960 در شهر دوشنبه در خانواده زیایی تولد شده، سال 1982 دانشگاه دولتی تاجیکستان را به اختصاص شرق شناس ختم کرده است. چند سال به عنوان ترجمان در کشورهای عربی فعالیت کرده است. سال 2017 در دانشگاه بازل شویتسریا رساله دکتریش را در موضوع تاریخ جنگ شهروندی تاجیکستان دفاع کرده است. در آوان جنگ شهروندی تاجیکستان پرویز ملاجانوف عضو گروه تشبسکار دسترسی به صلح تاجیکان بود. سالهای اخیر بیشتر درباره وضع و تاریخ سیاسی کشورهای آسیای مرکزی و کشورهای پس از شوروی پژوهش‌های انجام داده مطالب علمی می‌نویسد. حالا در امریکا قرار دارد و مشغول پژوهش علمی است.
تشکر بر رستم جانی. حالا می رویم به صحبت با پرویز ملاجانوف در رابطه با فضای سیاسی تاجیکستان. خب در آغاز می خواهم از این شروع کنم که در راستای بازگشت اختیاری یا مجبوری شرف الدین گدایف به دوشنبه و همچنین بازگشت مرموز دوباره او به اروپا، بحثی گرم در رابطه با این پیدا شد که سابق همسنگران گدایف که گویا پشیمان شده به وطن برگشتند و دادگاه عالی مراجعه کردند که گروه 24 را از روی خط سازمان‌های افراطی بیرون کنند. بسیاری‌ها گمان دارند تلاش این گروه به مشورت مقامات صورت نمی‌گیرد. تا کجا قانونی کردن گروه 24 و به میدان سیاست وارد کردن آنها همچون یک گروه تحت نظارت وجود دارد و این به حکومت چی می‌دهد؟
اینم ما گفتم ممکن است که یک مبارزه سیاسی است و البته برای همین من فکر میکنم که پیدا شدن این چنین گروه امکان پذیر است و این چنین امکان وجود دارد که امکانیت وجود دارد که حکومت این گروه رو قید کند در تاجیکستان و شاید در آینده ما یک دو گروه رو یا دو تشکیلات رو یا سازمان رو در یک نام میبینیم که یکیش در دوشنبه باشد، دیگرش در اروپا. البته نامشون شاید یک دیگر همین باشد، لیکن مضمونشون، طرز کاریشون و موقعشون تماماً از دیگر فرق خواهد داشت.
چرا حکومت میخواهد چنین یک اقدام کند؟ این چی روند است؟
این روند اینم یک برخورد مبارزه سیاسی است، چون که در این مورد اگر این چیز عملی شود البته یک نمودی جدایی انداختن در صفحه اپوزیسیون، در صفحه مخالفین مندات خواهد شد. در این مورد البته شاید بعضی از اعضایان این گروه اینچنین نیتی برگشتن به تاجیکستان پیدا خواهند کرد. من فکر نمی‌کنم که اکثریتشون برگردن، لیکن یک قسمی معین شد برگردد.
بازگشت احتمالی اونو چی میتوند باشد؟ شرایط ناخوبشان در اروپا یا وعده های حکومت چی میتونه اونو را جلب کند اگر برگشتند یک ایده از اونها؟
غریبی است. نه هر یک کس میتوند خود رو در غریبی یک جای خود رو یک مکان خود رو پیدا کند. این کار آسان نیست. بعد از اویله، از خانواده دور داشتن این چیم دشوار است. البته کسی که در بیرون است در بسیار مورد ها نه اختصاصی مشخص دارد، نه زبان را می داند، برای همین البته دشواری می کشد. برای بعضی ها که مثل دروی ایدئولوژی معین ندارند، یک پایه ایدئولوژی ندارند، شاید این یک راه برای نجات، همچنین یک راه برای نجات تحذیبی کرده میشن. لیکن دیگرانی که مثال پایه ایدئولوژی دارن هرگز نمیگردن.
وضع سیاسی که حالا در تاجیکستان جریان دارد اگر جدیتر نگاه کنیم ببینیم که از سال 2015 وقتی حزب نهضت بسته شد در تاجیکستان ظاهراً حزب‌های دیگر نیز هم به اصطلاح به خود محوکنی گذاشتند و از صحنه سیاسی خارج شدند. تا جایی سبب یک باره خالی شدن صحنه سیاسی چی بود؟ چرا چنین شد؟
تنازع این حزب از سالهای اولوی سالهای 2000 سر شد. شما میدونید که اول حزب سوسیال دموکرات موقعیت خود را نفی کرد و فعالیتش به پایان قریب به پایان رسید و در سال 2015 حزب نهضت بسته شد. پس از آن معلوم گردید حزب دموکرات از اینم پیش تقسیم شد و از بین رفت، از میان رفت، قریب رفت، یعنی حضور در قواز وجود دارد. سال 2015 دیگر حزبای مخالفی با نفوذ در تاجیکستان وجود ندارد بعد از بسته شدن حزب نهضت. البته که مخالف حزبای مخالف وجود ندارد، گفتم اپوزیسیه جدی دیگر در داخل تاجیکستان وجود ندارد. گروه هایی که مثال پنهانی هستند آنها را در نظر ندارم، یک چیز دیگر است. یعنی اون جریان بود، جریانی معین بود، جریان به نتیجه خود رسید در سال 2015.
همین به اصطلاح خالی بودن صحنه های سیاسی از حزب های مخالف در شرایط این فضا خالی شده است که سال آینده در تاجیکستان هم انتخابات پارلمانی باید برگزار شود و هم انتخابات پرزیدنتی. به نظر شما بروز نامزدهای نو در انتخابات در سال آینده، منظور من بیشتر انتخابات پرزیدنتی است، وجود دارد؟
شاید چند نامزد پیدا شود، نامزدی جوانتر نسبت به نامزدهایی که پیش اشتراک داشتند، لیکن البته امکانیت انتخاب شدن آنها کم است. نامی گفته میدونیم که مثال در همون جمعه کارشناسان هم در داخل کشور هم بیرون از کشور وجود در یک فکری عموم وجود دارد در این مورد که البته دو وریانت وجود دارد، یا که خودی پرزیدنت حاضره یعنی امام علی رحمان نامزدی خود را پیشکش خواهد کرد، یا که پسرشون رستم امام علی نوزادی خود را پیشکش میکنند. در هر دو مورد اون کسی که از آنها نوزاد را پیشنهاد کند همون دست بالا میشود. نتیجه ما معلوم است، روشن است. البته ما گفته نمیدونیم که قرار حکومت در این مورد چی خواهد بود، یعنی هر دو وریانت حاضر بررسی کرده میشود در جامعه کارشناسان در داخل و بیرون از کشور، یعنی پیشگویی کردن خیلی دشوار است. میگه همون دو وریانت اساسی است.
یعنی وریانت های الترناتیوی به نظر شما وجود ندارد دیگر به غیر از این دو گزینه ای که احتمالاً در میون است؟
نه وجود ندارد. شاید البته این همش وابسته به حکومت است، اما حکومت با کدام قرار بیاید. البته اگر حکومت اگر قرار دیگر یا قرار سیوم گیرد شاید شکل موقعه شاید تماما دیگر شود، لیکن همون دو وریانت اساسی است.
بسیاری ها بیشتر به دخترش اشاره میکنند، به آزاده رحمان.
بله همون وریانت سی سوم است، لیکن همون من چطور گفتم در جامعه کارشناسان از همون وریانت دوی همون دو وریانت اساسی است، کلیدی است. در نسبتی همون دخترشون بعضی آوزه ها وجود دارن، لیکن اون هم خودر جدی هست. البته من موی چی گفتن نمیتونیم چون که دسترسی به اون معلومات نداریم، به اون سطح نداریم، برای همین اصلا این تخمین ها هستن.
نسبتاً آزاد شدن وضع سیاسی و رفرمه های بعد مرگ کریموف که حالا شوکت میرزیایف پرزیدنت فعلی پیش میبرد، میلیون ها دلار سرمایه به این کشور سرازیر کرد و میکند. تاجیکستان بنابر مشکلات مربوط به حقوق بشر و حقوق های سیاسی شهروندان همیشه مورد انتقاد است و یک سببی و کشور ما وارد نشدن سرمایه ها هم همین مشکلات نامبر می شود. به نظر شما تغییرات در کشور همسایه می تواند به نرمش در سیاست داخلی تاجیکستان تا اندازه تاثیر رساند؟
صدی روح اساسی سرمایه گذاری خارجی در تاجیکستان اصلا در فضای سرمایه گذاری است که فضا ناموفق است. یعنی سبب اساسی در این است. یعنی من چطوری که میدونم که بسیاری سرمایه گذاران آنقدر حتی پروا ندارن که مثلا فضای دموکراتی وجود دارد یا ندارد. بیشتر برای شرایط برای سرمایه گذاری برای همین نگران است که مثلا همون اینوستیسی آنها که مثلا آنها سرمایه گذاری کنند باید از طرف دولت به طور پورا حمایت کرده شود. باید باز یک سودی اربیتراژ باید وجود داشته باشد در تاجیکستان. باید یک چرشه شرطهای دیگر وجود دارد. باز که همون گونه فضا وجود ندارد سرمایه گذاری نمی کند. پیش از همون در این مورد سرمایه گذارانی خصوصی در نظر دارم. بعضی کمپانی های شرکت های کلان بزرگ در خارج شاید می آمدن. همون چطوری که آنها پیش به خطوی آمدن وقتی خطوی به طوری پوره بله هم که خطوی دموکراسی نیست و هر حال چقدر آمدن و کار کردن لیکن خطوی برای آنها یک فضای خیلی موحد پیدا کرد تشکیل کرد. به فکرم همون صدی راهی مونیه اساسی در این مورد این نابودنی فضا در تاجیکستان. هم شکایت های اساسی که ما میشنویم از طرف سازمان های غیر دولتی خارجی و به ویژه از طرف شرکت های خصوصی در از آن است که در آن است که سرمایه گذاری های آنها مبلغ های آنها حمایت کرده نمیشود از طرف دولت. من فکر میکنم که در همون فضای پیش از انتخاباتی ایگون دیگرگونی جدی صورت نمیگیرد، نمیپذیرد. در این مورد در همون صحای دموکراتیزاسیا و غیره و غیره. چونکه البته این وقتی مرحله مبارزه سیاسی است، مرحله خیلی جدی است. یعنی در همون سطح وزیره باقی میماند. نه شاید بدتر شود، نه خیلی بهتر شود.
چرا با کدام دلیل با این فکر آمد است جامعه کارشناسان؟
چون که فکر میکنم که من چطوری که بودم مرحله پیش انتخاباتی است مرحله حساس است از جهت وضعیت اقتصادی و از جهت جیوپولیتیکی در پیرامون تاجیکستان. وضعیت سیاسی اینقدر در منطقه آرام نیست. یعنی اگر همه این سبب‌ها رو جمع کنیم
فکر نمیکنید که اگر اندازه باز کردن فضای سیاسی در داخل تاجیکستان بازم میتونه با خود همین حکومت اینا باز در راستای انتخابات خال به دست بیارد؟
نه من فکر میکنم که همون در عین حال در کدام حالتی که نباشد نامزدی اساسی به هر حال دست بالا میشود نوابسته به اون که سرمایه گذاری زیاد شود یا زیاد نشود. برای همین حکومت هم نام خود رو منفیت دار نشود.
بسیاری ها به این فکرن که احتمال قبل از انتخابات مثلا زندانی هایی که سیاسی عنوان می شود اونا آزاد شوند، مبارزه با شکنجه شود جدی تر شود، عرض مردم خوبتر شنیده شود.
بعضی ها شاید همون چند شخصیت های هستن که سببی ناروزگی و تا انتقاد جمعه بدنامی گردیدن بمانند بزرگ مرکی بزرگ مرکی رو پیش از همه بزرگ مرکی رو شاید همون چند نفری از اون وضعیتشون بهتر شود شاید بزرگ مرکی رو آزاد شود. این کنفذیر است. البته برای تاجیکستان بهتر کردن ریتینگ و ایمیجی بدنامی خیلی مهم است چونکه ما میدونم که این وضعیت اقتصادی دشوار است در تاجیکستان و در منطقه. یک بحران اقتصادی وجود دارد. این بحران از روسیه آمد به تاجیکستان و در این مورد البته ویران کردن مناسبات با غرب نه در منفعت تاجیکستان است و نگه داشتن و بهتر کردن ایمیجی بدنامی اینچنین در منفعت تاجیکستان است. در این مورد البته شاید بعضی از قدم ها باید از طرف حکومت گرفته شوند.
برنامه مهمانی رادیوی آزادی را شنیدید. مهمانی نوبتی برنامه پرویز ملاجانوف تحلیلگری تاجیک بود.
دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرس عطا تقدیم میکنم. رابرت میولر پرکرار ویژه تحقیقات درباره دخالت احتمالی روسیه در انتخابات پرزیدنتی سال 2016 در آمریکا را به پایان رساند و آن را روز 22 مارس به دادستان کل ویلیام بر سپرد. انتظار می‌رود تا چند روز دیگر بخش‌های این گزارش به کنگره پیشنهاد شود. برخی از وکیلان میگن پیش از آنکه گزارش اصلاح شود می‌خواهند متن پوره آن را ببینند. تحقیقات تقریبا 2 سال ادامه کرد. برنی ساندرز نامزد به انتخابات پرزیدنتی سال 2020 از حزب دموکرات روز جمعه گفت رابرت میولر امروز گزارش درباره تحقیقات خود را به دادستانی کل سپرد. حالا نمیدانم که در گزارش چی گفته شده است. تا جای میدانم میولر 34 نفر را متهم کرد، از جمله 6 مسئول انتخاباتی ترامپ را، و همچنین میدانم که ضرور است تا ماموریت ترامپ هر چه زود آن را منتشر کند. هیچ کس با شمول رئیس جمهوری آمریکا بالاتر از قانون نیست. مردم آمریکا حق دارند که دانند.
The law, the American people have a right to know.
مجلس نمایندگان اولی ماه جاری با 420 رأی موافق خواسته بود که گزارش رابرت میولر در اختیار عموم گذاشته شود. نانسی پلوسی و چک شومر رهبران دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان و سنت آمریکا روز 22 مارس تاکید کردند که نشر پوره گزارش ضروری است و کاخ سفید نباید تعیین کند که کدام بخش آن چاپ شود و کدام نه. نیروهای دموکراتی سوریه بر رهبری کوردها از شکست جنگجویان گروه تندروی دولت اسلامی در شرق این کشور خبر داد. این گروه که از حمایت آمریکا برخوردار است روز 23 مارس گفت روستای باغوز آخرین قلمرو تحت تصرف گروه دولت اسلامی را آزاد کرد. مصطفی بلی سخنگوی نیروهای دموکراتی سوریه در توییتر پیروزی بر افرادگرایی و پایان خلافت خودخوانده اسلامی را اعلان کرد. نیروهای دموکراتی سوریه چند هفته باز در باغوز در نزدیکی مرز عراق با جنگجویان گروه دولت اسلامی در حال جنگ بود. بلی گفت خلافتی به نام اسلامی که زمان بخش‌های بزرگی از سوریه و عراق را زیر تصرف خود درآورده بود از بین رفت، ولی آنها مبارزه را تا ریشه‌کن شدن باقی‌مانده‌های گروه ادامه خواهند داد. یک روز پیش دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته بود تمام منطقه‌های سوریه از حضور جنگجویان گروه دولت اسلامی پاک شده است. ترامپ به خبرنگاران در یک نقشه نشان داد که در وقت انتخابی او در سال 2016 گروه دولت اسلامی در کجا بود و اکنون در کجا قرار دارد. اما سفیر سوریه در سازمان ملل متحد بشار جعفری گفته است حاکمیت گروه تندروی دولت اسلامی در این کشور هنوز خاتمه نیافته است. در نتیجه ترکش در جنوب افغانستان دست کم 2 نفر کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. ترکش روز 23 مارس هنگام تجلیل از روز کشاورزان در یک میدان باز در لشکرگاه ولایت هلمند رخ داد است. در این معرکه تقریبا 1000 نفر جمع آمده بودند. عمر زواک سخنگوی والی هلمند نگفت که در بین کشته شده ها و زخمیان نمایندگان حکومت هستند یا نه، اما خبرگزاری ریترز به نقل از شاهدان گفت والی هلمند محمد یاسین خان در نتیجه ترکش مجروح شده است. تا به حال مسئولیت ترکش را هیچ کس به عهده نگرفته است، اما بخش اساسی ولایت هلمند زیر نظارت طالبان است. روز 21 مارس در نتیجه ترکش در کابل 6 نفر کشته و 23 تن دیگر مجروح شده بودند. مسئولیت حمله در مرکز افغانستان را گروه تندروی دولت اسلامی بر دوش گرفت. قاسم جمر تاقیف اجرا کننده وظیفه پرزیدنت قزاقستان نام آستانه را رسما به نورسلطان عوض کرد. قرار در این باره روز 23 مارس صادر شد. تاقیف بعد به استعفا رفتن نورسلطان نظربایف پرزیدنت نخستین قزاقستان موقتا اداره حکومت را در این کشور غنی از نفت آسیای مرکزی به دست گرفت. او روز 20 مارس به حیث پرزیدنت قسم یاد کرد. نورسلطان نظربایف بعد از 30 سال در مقام رهبری قزاقستان روز 19 مرد غیر انتظار استعفا داد، اما او همچون رئیس شورای امنیت قزاقستان و رهبری حزب نور آتن میماند. اینچنین دختر کلونیاش زریغا نظربایف و رئیس سند انتخاب شد که عملا شخص دوم در حکومت آن کشور است. تبدیل نام پایتخت قزاقستان اصلاح قانونی اساسی را در پی دارد، چون نام استانه در بند 9 آن ذکر شده است، اما بنا به ماده 48 قانون اساسی قزاقستان پرزیدنت موقتی حق وارد کردن چنین اصلاح را ندارد. شورای کنستیتوسیونی قزاقستان خلاصه داد که جریان تبدیل نام استانه به نورسلطان به قانون شکنی صورت گرفت. وزارت عدلیه قزاقستان هم به این فکر است، اما تبدیل نام استانه با واکنش های تند در جامعه قزاقستان روبرو شد. روزهای 21 و 22 مرد 10 نفر در استانه و الماتو و شیمکنت هنگامی اعتراض به تبدیل نام پایتخت دستگیر شدند. و تاجر و مجزن سابق ازبکستان غفور رحیموف، معروف با لقب غفور بایبچه، از مقام پرزیدنت انجمن بین المللی باکس غیر کسبی استعفا داد. او همگی 5 ماه پیش به این مقام انتخاب شده بود. رحیموف روز 22 مارس سبب استعفایش را به بحث‌های آخر درباره مقام باکس همچون نوع ورزش ربط داد و این بحث را نه ورزشی بلکه سیاسی خواند.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است.
www.azadi.org.
مخالفین تاجیک ادعا دارند که ستار کریموف عضو زندانی حزب ممنوع نهضت اسلامی تاجیکستان پس از جراحی فتق یا خودگریجه با اتاق جریمه‌ای زندان انتقال یافته است و وضع سیاسیش ناخوب ارزیابی می شود. ستار کریموف، معروف با نام مخصوم عبدالستار، ماه سپتامبر سال 2015 پس از آشوب حاجی حلیم بازداشت شد و با اتهام دست داشتن در این آشوب 28 سال زندانی شد. من مومن احمدی تفصیلات بیشتر دارم. عبدالستار بابایف، رئیس کمیته شهروندی نجات گروگانان و زندانیان سیاسی در تاجیکستان، سازمانی نزدیک به مخالفین تاجیک، روزی 22 مرد به رادیو آزادی گفت بنا به اطلاع رسیده مخصوم عبدالستار حالا در زندان رقم 6 کارخانه خشت‌براری شهری وحدت تاجیکستان در اتاق جریمه‌ای محبس یا شیزو قرار دارد. در اتاق جریمه‌ای معمولا آنهای نگهداری می شوند که قاعده های محبس را رعایت نمی کنند. بابایف می گوید پس از جراحی از ستار کریموف خواستند تا ضد حزب و فعالان آن اظهارات ویدیویی دهد، ولی او از این کار خودداری کرده است. با همین سبب او را به اتاق جریمه‌ای انتقال دادند.
همین وقتی که خود شما میتونید وقتی که ما شیزو این خود یک نمود شکنجه است که در اونجا دیگر از خوششتن حتی مدت‌های طولانی محروم از حقوقش نشستن ندارد، حقوق خواب کردن ندارد، خب یک مدت خب یک تهخانه امسال سرد و بتونی سرد و خانواده نگهداری میشه و کریم ستار صمد اونجا هم که مشهور به مخدوم ستار است حالا در همونجا و زندانی است.
مسئولین ریاست زندان‌های تاجیکستان بنابر روزی کاری نبودن رسما با رادیو آزادی صحبت نکردند، ولی یک مسئول زندانی معروف با نام کرپیچنی که ستار کریموف آنجا حضور دارد ادعای شکنجه و در اتاق جریمه‌ای قرار داشتن او را رد کرد. این منبع که حق صحبت با مطبوعات را ندارد با شرط افشا نشدن نامش گفت ستار کریموف یک جراحی سبک را از سر گذرانده بود و حالا وضعش خوب است. در اتاق جریمه‌ای قرار داشتن کریموف را نیز این مسئول زندان رد کرد و گفت همحزبانی سابقش با نوبت درباره همحزبانی زندانیشان دروغ می‌بافند. پیوندان ستار کریموف در شهر کلم نخواستند درباره وضع او صحبت کنند، ولی مخالفین تاجیک معتقدند که خبری در اتاق جریمه‌ای قرار داشتن او درست است. ستار کریموف 60 ساله از اعضای سابقه‌دار حزب ممنوع نهضت اسلامی تاجیکستان است که در قطار ده‌ها فعال این حزب در سال 2015 بازداشت و زندانی شد. مقامات تاجیک حزب ممنوع نهضت اسلامی تاجیکستان را با آشوب ماه سپتامبر سال 2015 متهم میکنند. روز 4 سپتامبر سال 2015 عبدالحلیم نظرزاده، معاون وقتی وزیر مدافع تاجیکستان، دست به آشوب مسلحانه زد. مقامات گفتند که او با تحریک حزب ممنوع نهضت اسلامی تاجیکستان دست به این آشوب زده است، ادعایی که مسئولان حزب با تکرار آن را رد میکنند. این آشوب 16 سپتامبر با کشته شدن نظرزاده و ده ها همراهش ختم یافت. دادگاه عالی تاجیکستان پس از این حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را ممنوع اعلام کرد و مقامات امنیتی ده ها عضو این حزب را با گمان دست داشتن در تبادلات ناکام بازداشت کردند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
یک کارمند میلیسا برای لتوکوبی زن در مرکز دوشنبه روز 21 مارت از کار رانده شد. بر کناره سفربگ محمد سید زاده همگی پس از چند ساعتی نشر نوار بدرفتارش نسبت یک زن بیمار صورت گرفت و فرمانی رانده شدنش هم ساعتی 1:30 شب 22 مارت صادر شد. بدرفتاری سرشینه میلیسا نسبت یک زن و آن هم بیماری روحی از سوی کاربران شبکه‌های اجتماعی به شدت محکوم شد. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. نوار لتوکوبی مدینه شمسوه 33 ساله ساکن ناحیه رودکی روز 21 مارت در لحظه های به فیسبوک راه یافت که در مرکز دوشنبه جشن نوروز پرشکوه تجلیل می شد. در دو نوار کوتاه از لتوکوب این زن دیده می شد که شمسوه فریاد می زند که نزن، ولی نفر با لباس کارمند میلیسا و در دست چوب دست اشارت خاص کارمندان بازرسی دولتی افتومبیلی به سر روی زن چند شب پاتی می زند. پس از نشر نوار در شبکه‌های اجتماعی وزارت امور داخلی به آن واکنش کرد و گفت که سفربگ محمد سیدزاده برای این عملش حتما مجازات می‌شود. ساعت 1:30 شب 22 مارت سامانه وزارت کارهای داخلی خبر داد که با فرمایش رمضان رحیمزاده کارمند میلیسا برای لتوکوبی زن از صف مقامات رانده شد. مسئولین وزارت امور داخلی در شرح حادثه میگویند مدینه شمسوه در حالت مستی قرار داشت و ترتیبات جمعیتی را ویران کرد. عمر جان امام علی سخنگوی وزارت امور داخلی روز 22 مارت در صحبت به رادیوی آزادی گفت مدینه شمسوه با چند نفر دیگر از جمله یک زن در افتاده مناقشه کرده است.
خود طرفدار اون نیست که چنین یک دغلی کند کارمند. به هر حال باید اون چی شخصیت و چی حالت روحیش چی مجدگیش هم مثال که باشد، لیکن باید دست نمی برداشت کارمند نیست. ما را محکوم میکنیم برای این وضعیت کروی داخل در حال اصف مخلومات این پیش کرد.
با گفته عمر جان امام علی، مدینه شمسوه قبلا با اتهام دزدی به جوابگری کشیده شده است. مدینه شمسوه زنی که به خاطر لتوکوبی او یک کارمند واحد مخصوص وزارت کارهای داخلی از کار رانده شد، ساکن 33 ساله ناحیه رودکی می باشد. شمسوه در قید دهه اخچکمن ناحیه رودکی می باشد. اما صبح 22 مارت نزدیکان شمسوه به خبرنگاران رادیوی آزادی گفتند مدینه و والدینش چند سال است که در اینجا زندگی ندارند. پدر مدینه مقیم جان شمسوف در نزدیکی بیمارخانه کسلی‌های روحی معروف با نام کوکتاش زندگی میکند. روز 22 مارت که خبرنگاران رادیوی آزادی به منزل او رفتند، درش بسته بود. همسایگان گفتند مقیم جان شمسوف سالها پیش از مادر مدینه جدا شده، حالا همراه دیگر نفر در این خانه زندگی میکند. طبیبان بیمارخانه کسلی‌های روحی معروف به کوکتاش روز 22 مارت در صحبت با رادیوی آزادی تصدیق کردند که مدینه شمسوف قبلا چند مرتبه در این بیمارخانه تبابت گرفته است. برکت الله نیازوف مدیر شعبه قبول بیمارخانه کسلی‌های روحی میگوید
خب شمس مدینه در بیمارخانه ما یک چند مرتبه به بستر گشتگی با اختلال رفتار در چهره استفان مشروط سپیرتی. خب عین زمان خیلی حالات رویش خوب است.
با اینکه قضیه لتوکوبی یک زن از جانب کارمند پلیس از جانب مقامات وزارت کارهای داخلی فوری بررسی و میلیسا از کار رانده شد، حامیان حقوق طلب دارند که کار به این خاتمه نیابد. حقوقشناسان میگویند سفربگ محمد سیدزاده برای برآمدن از حد وکالت خدمتی باید به جوابگری کشیده شود. گلچهره خالمت و وکیل دفاع و از مسئولان ائتلاف ضد شکنجه که قضیه لتوکوبی زن را پیگیری دارد میگوید کارمند پلیس از روی قانون و هم آیین‌نامه میلیسا عموما حق داشت که به سر زن زوری کند.
گروه اعتراضی باید که فریاد کند، چون که مثلا باید پست بایستادگی گروه اعتراضی فریاد کند و گروه اعتراضی باید که همو ادلینه ببرد، ادلی میلیسا با میلیسایی همو جایگیر شوی همین واقعه تویست همو اسمانی سومانی باید که برم بود همونجا با تو ویسنینی ابسایتیم سامین شخصیت شخصیتش بعد گوجو مثل ای گوجو این کی در گوجو کرمه همین همه شما رو فهمیده بعد اوجه باید که تفتیش برد.
لتوکوب بیرحمانه زن در خیابانهای دوشنبه حادثه نو نیست، اما لتوکوب یک زن از جانب خادمی میلیسا که لباس کاری در تن دارد کم اتفاق افتاده است و حالا اکثر تماشابینان وحشت زده این نوار در شبکه‌های اجتماعی از مقامات طلب دارند که حتما نسبت این افسر میلیسا پرونده باز شود.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نید. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
فافت و به بیماری های سیرویتی گرفتار شدن زندانیان توجیک یک مشکلی اصلی در مؤسسه های اصلاحی توجیکستان بود است. این خلاصه یک سنجش حامیان حقوق در زندان و بازداشتگاه های موقتی کشور است که در سال 2018 انجام شده است. معلومات درباره گرفتاری زندانیان به بیماری های سیرویتی در توجیکستان را در چند سال اخیر مقامات سرایوست اجرای جزای جنایتی وزارت عدلیه اکثرا پنهان می داشتند، ولی امسال این امور در معرض سالانه وکالتدار حقوق انسان درج شده است. تفصیلات بیشتر موضوع رو من سروینوز روح الله ارائه میکنم. در این مروزه که در سامانه رسمی نهاد نشر کردند آمده است هرچند سال 2018 برای بهتر کردن حالت زندان ها و موسسه اصلاحی چاره ها اندیشیده شده است، اما وضع نگهداشت زندانیان بهبودی میطلبد. گذشته از این به گفته وکالتدار حقوق انسان در موسسه پوشیده تنها در سال 2018 تشخیص زندانیان گرفتار بودن 30 نفر نو به بیماری ویچ را معین کرده، حالا در موسسه اصلاحی 307 نفر محبوس با این بیماری ادای جزا مینمایند. همچنین تعداد گرفتاران بیماری سیل در زندان ها 173 نفر است. این در حالی است که 4 سال پیش مقامات رسمی کشور شماری مریضان ویچ را در محبس های کشور 821 نفر برشمرده بود. حسین‌الدین دایف نماینده وکالتدار حقوق انسان در تاجیکستان روز 21 مارس در صحبت با رادیو آزادی گفت مانیتورینگ یا تحلیل حقوق انسان در موسسه پوشیده و قسمان پوشیده را همراه با سازمان های غیر دولتی ضد شکنجه انجام دادند. به گفته این دایف آنها در پی این مانیتورینگ وضع حقوق انسان را در چنین محبس ها بررسی کرده با ارسال درخواست به نهادهای مربوطه حل مشکل را طلب کردند. مسئولان اداره زندان ها از پیشنهاد امور دقیق درباره هلاکت محبوسان در زندان ها خودداری میکنند، اما سازمان های بین المللی و غیر حکومتی تعداد محبوسان بیماری سیل و ویش در محبس خانه های تاجیکستان را از 2000 زیاد میخوانند و میگویند سالانه ده ها نفر از بیماری های گوناگون میفتند. مسئولان وزارت تندرستی و محبس خانه ها میگویند محبوسان با قدر امکان با مواد دارووری رایگان تامین بوده پیوسته زیر نظارت طبیبان قرار دارند. خود زندانی های سابق هم میگویند پس از دخالت سازمان های حقوق انسان وضع کمی تغییر کرده است. مراد علی یک زندانی سابق که 3 ماه پیش از محبس رقم 1 دوشنبه آزاد شد در صحبت با رادیو آزادی گفت وضع محبوسانی که به بیماری های سیرویتی گرفتارند نسبت به 5 سال قبل بهتر است، چون به گفته این هم صحبتی ما که 8 سال و 2 ماه برای قاچاق مواد مخدر ادای جزا کرده است، حالا دیگر دولت نمیخواهد با یک جا نگاه داشتن محبوسان بیمار همراه با افراد سالم برای خود درد سر زیادتی بخرد.
هر یک ماه مثال دو ماه پس سه ماه پس اوجه کمیشن میره، بعد یک مثال با خون میسپرن اوجه موجه رنگین میره، میشو میمرن اوجه اوجه بسار ادم میمرن، دل کسل دل دارن دلشان میزنن تو بیکای ویچای امیو میمرن اوخی.
اما مسئولان سازمان هایی که در دایره برنامه های ویژه با این گروه محبوسان همکاری و به آنها کمک میکنند میگویند نه تنها محبوسان بیمار در شرایط خاص نگهداری شوند، بلکه زیر نظارت قطعی طبیبان قرار داشته باشند. پولاد جلالوف رئیس سازمان مستقل اسپن پلیوس که به زندانیان گرفتار ویچ مشورت های روانی و حقوقی میرساند در صحبت با رادیو آزادی گفت
نه آدمی که محکمه و همه چی نمیرسند، از طرف مثل دولت هم مثل حضور نمخ بیجت ندارن که مثل دروری خیلی چیزا بسیار باشه که درش همه از طرف فوند گلوبالی میبیاید. یکی ادمو چی میگم ادمو بسیار شکی تو باور نمیکردن که امیسو اینامی تبوبات میشوا کردن.
سازمان هایی که از وضع زندانیان گرفتاری بیماری های سیرویتی آگاهان میگن هنوز ناکفایت بودن غذا برای گرفتاران بیماری سیل در موسسه اصلاحی و نبودن شرایط برای گذراندن کمک فیزیو خیرورگی از مشکل دیگر به حساب میرود. اما یکم صحبت ما از سرایوسط زندان های کشور بدون بردن نامش گفت سالهای اخیر سیرویت یابی محبوسان به بیماری های سیل و ویچ تشویش آور نیست. در محبس های تاجیکستان بنا به اطلاع رسمی 12000 محبوس نگهداری می شود. شکایت از وضع زندان های تاجیکستان زیاد است. ضمناً بهار سال گذشته هم کمیته مبارزه ضد شکنجه سازمان ملل متحد به حکومت تاجیکستان توصیه داد که برای جلوگیری از پهنشوی بیماری های سیرویتی سیل و ویچ در بازداشتگاه و زندان ها دست به کار شود. سازمان های بین الملل از جمله صلیب سرخ بارها از حکومت تاجیکستان خواسته است که به این سازمان اجازه بدهد وضع زندانی ها را تحقیق کند که تا کجا به حقوق زندانیان احترام می گذارند و شرایط نگهداری شان چگونه است. اما با وجود مراجعات های به تکرار حکومت این درخواست را رد کرده است. مقامات تاجیکستان میگن وضع زندان های کشور نظر به سالهای گذشته و با افزایش مبلغ گذاری بهتر شده، ولی این زمان به گفته آنها زندان جای استراحت نیست.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
دهقان‌های تاجیک در جنوبی تاجیکستان پیش از فرا رسیدن بهار و در شب و روز نوروز 12 نوعی غله‌دانه را تر می‌کنند و بعد از سبزیدن دانه‌ها معلوم می‌کنند که کدام نوعی آن در سال نو حاصل خوب می‌دهد. این عنعنه در میان کشاورزان با نام فالگیری مشهور است. تفصیلات این بیشتر و من شادمان یتیم برایتان قصه می‌کنم. تورخان سفرو یکی از دهقانان کسبی ناحیه واسه است که هر سال در زمین هایش گندم و لوبیا و نخود و زراعت های دیگر را میکند. سفرو هر سال برای خود و همسایه های کشاورزش فولگیری میکند و تنها دانگی های از سنجش گذاشتش را برای کشتی بهاری مشورت میدهد. او میگوید موافق تجربه گذاشته ها که پیش از انتخاب درست زراعتی که باید به زمین کشته شود، اول در کاسه یک کمی دانگی را در داخل آب تر کرده میگذارد که نش زند. وی گفت
ما این سال همی شورا تر میکنیم و روز امید که ما حاصل خوب به دست بیاریم.
تورخان سفرو 70 سال دارد و میگوید که امسال از فولگیری او معلوم است که حاصل گندم نسبت سال گذشته خوب میشود. حالا او در زمین هایش گندم، نخود و نس کشته است. با قول سفرو چنین شیوه مشخص کردن حاصل نوکی زراعت در مأخذ های تاریخی هم ذکر شده است. با نقل او باور وجود دارد که زمان شاهنشاه ساسانیان 25 روز قبل از جشن نوروز از خش 12 ستون ساخته درونی آنها را به خاک پر کرده در 12 ستون غلدانه می کشتن. او می گوید که از رویش سبزیدن آنها موفقیت های کشاورزی سالی آینده را پیشگویی می کردند. وی گفت
سنجش می زدن که کدام یعنی همین سال خوب نما می آوند.
تورخان سفر را می گوید سالی که نکوز از بهارش پیداست و اظهار امید کرد که فال گرفته امسالش درست می براید.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
در روزهای تجلیل از نوروز نرخ راهکرای تاکسی از دوشنبه به کلاب از 30-40 سومانی قبلی تا به 60-80 سومانی دکه خورده است. تفصیلات بیشتر این موضوع را من علیشه ظریفی پیشکش می نمویم. مسافران از وجود این حالت به شور آمدند. بالا رفتن نرخ راهکرا بیشتر به آنهای تاثیر کرده است که معاشی کم می گیرند. یکی از مسافران در صحبت به رادیو آزادی گفت قبلا راهکرا 30 سومانی بود و حالا راننده ها از 60 تا 80 سومانی طلب دارند و تا نرخ ارزان نشود به هیچ کجا نمی روند.
نمیریم همینجا میستیم تا ارزان نشه نمیریم.
چند سوم می رفتید پیشتر؟
پیشتر 30 سوم می رفتیم. بازی در پول 50 سوم 60 سوم میگه
75
سوم گفته سایی چیزی میگه دانش گفته سایی ما یک ماه کار کنیم و 100 سومان مونده چیکار کنیم خواهد؟
صدبرگ حفیظوا ساکن شهر کلاب میگوید یک هفته پیش با خرج 35 سومانی به دوشنبه آمد و در این مدت در خانه نزدیکان مهمان بود. او گفت حالا میخواهد به کلاب برگردد و در جیبش 50 سومانی دارد ولی راهکرا 70 سومانی است. به مثل صدبرگ مسافران دیگر نیز هستند که افزایش نرخ راهکرا نقشه سفر آنها را به تاخیر گذاشته است یا به هم زده است. صابر دانشجوی تاجیک میگوید میخواست روزی پنجشنبه به ناحیه فرخار رفته در آنجا با همراهی خانواده نوروز را جشن گیرد ولی راهکرایش کمی کرد و مجبور است تا زمانی پول یافتن در پایتخت بماند.
همین روزای همین سالی نه و همین روزای چیدم خالی نخورم میگم واسه میتون نمیتونم خونهشون روان.
مسافری دیگر با نام الهام ابراز داشت که با بالا رفتن نرخ راهکرا حالا او نمیداند چیکار کند. محل کیلومتری هفتم دوشنبه قرارگاه کراکش های کلاب است. راننده ها میگویند به سبب زیاد شدن خرج راه نرخ را بالا بردند. زیاودین راننده ماشین اپل استرا گفت آوازه راهبندی در نورک و حضور بیشتر ناظران بدیه در این شهر باعث شده است که از طریق باختر به کلاب روند و این راه نسبتاً دراز و پرخرج است. مسافران میگویند در این روزها خرج ایلوگی به دوش راننده ها بار نمی شود و آنها از وضع سوء استفاده می کنند. ضمناً مسافران با صدای بلند راننده ها را به انصاف می خواندند چون که جز این علاج را نمی دانستند. هر یکی از مسافران می خواستند تستر به جشن خانوادگی نوروز برسند و یگانه راه با راننده ها به موافقه رسیدن بود. در همین حال بعضی از مسافران تلاش میکردند که از خدمت افتابوس و مسافربرهای خرد استفاده کنند که نرخی نسبتاً ارزان دارند. аммо дар рӯзҳои таҷлил аз Наврӯз ҳаққи роҳгирои автобусҳо низ аз Душанбе то Кӯлоб аз 35 то 40 ва мусофирбарҳои хурд аз 30-35 то 45 сомонӣ боло рафтааст. нархи роҳгиро дар роҳи Душанбе Хуҷанд низ афзудааст. як ронанда, ки солҳо боз дар ин масир мусофир мекашонад, гуфт се рӯз пеш бо 100-120 сомонӣ аз Душанбе то Хуҷанд мусофир мекашонд. ҳоло нарх то ба 140 сомонӣ расидааст. нархи роҳгиро аз пойтахт ба дигар самтҳои кишвар, ки одатан дар арафаи идҳо боло бурда мешавад, аксаран аз ҷониби ронандагони нақлиёти шахсӣ сурат мегирад. дар хадамоти зидди инҳисории Тоҷикистон гуфтанд, масъалаи боло бурдани нархи роҳгироро аз ҷониби нақлиёте, ки вобастаи ягон корхона ё ҷамъияте бошанд, мавриди баррасӣ қарор медиҳанд. аммо ин ҳолат дар таксиҳои шахсӣ танзим нашаванда аст.
خبر خود سوزی ترانه کش خبر توقیف به یک صدای خوش خبر پریدن عطر گلات خبر دزدیدن یک شعر نو پشت هم مراسم جایز دار خبر قتل گلی وقت فرار
رادیوی آزادی مجله جهانی ورزش
سلام شرمنده ارجمند مجله جهانی ورزش از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه تقدیم شما می‌گردد. من شورهی ورزش نرزالله لطیف مجری این مجله هستم و شما را همراهی می‌کنم در این برنامه که به نوروز بخشیده شده است. نخست خبرهای ورزشی را می‌شنوید. پهلوانی معروفی تاجیک بهروز خواجه‌زاده در مسابقات بین المللی گرند سلیم یا تاسکلاهی بزرگ آید به جودو که از 15 تا 17 مارت در شهر یکاترینبورگ روسیه برگزار شد صاحب مدالی برنجی گردید. به اطلاع فدراسیون بین المللی جودو در این مسابقات بیش از 350 ورزشکار از 47 کشور دنیا اشتراک داشت. به هیئت دسته منتخب تاجیکستان 7 گوشتگیر شامل بود. از بین آنها تنها بهروز خواجه‌زاده صاحب مدال گردید. او در رقابت ها در وزن زیر 73 کیلو 5 قوازمایی انجام داده در 4 تاش غالب آمد. بهروز برای مدال برنجی به ایدو اردو بربوسا از برزیلیا غلبه کرد و برای جای سوم با جز مدال و امتیاز المپی با جایزه مالی به مبلغ 1500 دلار سرفراز گشت. او ضمن صحبت با رادیوی آزادی گفت:
کوشش می نمایم که باز در مسابقه های آیند خوب و نستر اشتراک نمایم و پرچم جمهوری تاجیکستان رو بلند بردارم.
شورای فیفا فدراسیون بین المللی فوتبال که در میامی ایالات متحده آمریکا دایر شد، برزیلیا را مکان برگزاری مسابقات قهرمانی جهان میان دسته های منتخب نورسان زیر 17 ساله تصدیق نمود. پیشتر پیرو میزبان مسابقات قهرمانی جهان 2019 میان نورسان انتخاب شده بود. ولی وکیلان فیفا 22 فوریه امسال در جریان تشریف خود به مکان برگزاری مسابقات و ملاقات با فدراسیون فوتبال پیرو مسائل بسیاری حل نشده را آشکار ساختند. کمیسیون فیفا تصمیم گرفت که قهرمانی جهان آید به فوتبال میان بازیگران زیر 17 ساله را به برزیلیا انتقال بدهد. موافق تقویم مسابقات قهرمانی جهان، بازی ها باید از 5 تا 27 اکتبر امسال برگزار شوند. یادآور می شوم تیم منتخب نورسان تاجیکستان تحت رهبری سرمربی زین الدین رحیموف در مسابقات قهرمانی آسیا 2018 در مالایزیا برنده مدال های نقره شده، صاحب راحت به قهرمانی جهان 2019 میان بازیگران زیر 17 ساله گردیده است. زین الدین رحیموف در صحبت با رادیوی آزادی
گفت
روزانی پچوستولیتا تا شو چمپیون میره تا نی شوتکا و پیروخ
بچه‌ها خوب درک کردند که چمپیونات جهان شوخی نیست، بنابراین مهارتشان را صیقل میدهند.
چوچوچوت پریبولیت مسیرسوی
در مسابقات قهرمانی فوتبال جهان 2019 میان دسته‌های منتخب نورسان زیر 17 ساله همگی 24 دسته شرکت می‌ورزد. تا امروز 6 دسته معلوم است. بجز تیم میزبان برزیلیا، دسته‌های منتخب نورسان ژاپن، تاجیکستان، استرالیا، کره جنوبی و زلندیای نو به حق شرکت در قهرمانی جهان 2019 مشرف شدند. کنفدراسیون فوتبال آسیا داوران بازی دور اولی مرحله گروهی جام AFC 2019 را در گروه دی میان دو باشگاه تاجیکستان استقلال دوشنبه و خوجند خوجند تعیین نمود. این بازی را حکمان از شریلانکا داوری می کنند. داوری فیفا گمینی نیوان روبش سرداوری بازی تعیین گردیده است. رستم یوسف میرزا از عربستان سعودی ناظر داوران و سوبرمانیان منیکم از مالایزیا کمیسری این بازی می باشند. بازی دور اولی مسابقات در گروه دی میان دو دسته تاجیکستان استقلال و خوجند روز 3 اپریل در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه ساعت 19 شروع می شود. ضمن استقلال دو بار در جام کنفدراسیون فوتبال آسیا به فینال برآمده است، ولی دسته خوجند برای اولین بار در مرحله گروهی جام AFC شرکت خواهد کرد. نومان جان یوسف سرمربی دسته خوجند در صحبت با رادیوی آزادی گفت
و در گروه دی که ما بازی میکنیم دسته پرقوت اشتراک میکنند، دسته استقلال دوشنبه که این یکی از دسته های فاوریت جام کنفدراسیون فوتبال آسیا میباشد، دسته دوردوی قرغیزستان و دسته التیناسی ترکمنستان که این همه دسته یکی از دسته هایی باشند که در دعوت خود بازیگران تیم ملی خود را به دست جلب کرده گیم. نامه دیدم که در بازی با این دسته با ما خیلی دشوار میشد، لیکن ما حرکت میکنیم که در این بازی نتیجه دلخواست را به دست بیاریم.
در روزهای تجلیل عید نوروز در سراسر تاجیکستان برگزاری مسابقات در رشته‌های مختلف ورزش به حکم انعنه درآمده است. به خصوص مردمی تاجیک به گوشتی ملی که در جمله سنت‌های نوروز است توجه زیاد ظاهر می‌کنند و معرکه‌های نوروزی همیشه با سبقت پهلوانی صورت می‌گیرد. عالم صحه‌ای ورزش محمودی عبدالله مربی معروف تاجیک میگوید گوشتگیری تاریخ قدیمه دارد.
از سرچشمه های تاریخ و رسم های دیوار های یادگاری های بستونی شهر پنجکن با ما معلوم است که گوشتین ملی یکی از گوشتین های قدیمترین دنیا به حساب می رود. گوشتین ملی چقدر قبلا می دونستیم در دوره های اوین زردشتی، در دوره های اوریایی ها، جشن نوروز، جشن مرگون، جشن ساده که می گذشت به همین چورابینی ها، به همین معرکه های ایدی همین مسابقه گوشتین ملی برگزار می گردید. وقتی که فرزند اینها به دنیا اومد پسر بچه می شد به همین نمود گوشتین اونها تربیت می نمودند در نزد استادان با یک خلعت میکنند یا جامه مقدس که نومش در دوره اوریویو سیترا نوم داشت میپوشونند و با یک کمربند که نومش کسی بود با او میبستند و بخاطر که در مسابقه های پهلوانی که در نزد شاه همون دوره برگزار میگشت تا اینکه فرزند آنها در همین مسابقه ها به عنوان جهان پهلوان منصوب شوند.
با گفته ای جهان پهلوان محمد شریف سلیمانوف فعلا در تاجیکستان دو نوعی گوشتی ملی، یکی با نام گوشتگیری بین مردمی جنوب نشینی کشور و دیگری با نام کورش میان اهالی قسم شمالی جمهوری و همچنین موضع های تاجیک نشینی ازبکستان مشهور است.
مسابقه نوروزی با قایده که در یک رمکه معین معلوم است مسابقه های جمهوروی و ولایتی و ناحیه ها میگذارند از این فرق میکند. در قوزمای امروز زایی که گذشته از واس به همون طرزی که از دوره های کهنه به ما مونده است همون گوشتینی ملی تاجیک چه خیلی که همون بابی و بابی اجدادای ما میگرفتند تا به پشت زدن حلال است. فرقش همین که در قایده امروز گوشتینی ملی پهلو است، خالها است، ولی امروز در این قوزمای خال و پهلو نیست، فقط به تخت پوش خوابانده هستند. بعد غلبه به دست میاری. در قوازمایی های من امید توی ها و مرکایی چی امین نمودش امین طرزش خوبتر است. چونکه به همه خلق معقول است و هم امین را قبول کردن. لیکن در مسابقه ها همو خال قطی میشه. نیکی در توی ها منو در ازبکستان هم امی خیل است. به پهلو خال نیست. فقط به تخت پشت زدی حلال حساب میشد.
علی احمد مصویف مربی ورزیده تاجیک میگوید گوشتی ملی با بند و اصول های گوناگون به مانند پیش پا دادن، پسی پای زدن، حلوک انداختن یعنی پای را به قسمت بالای پای حریف گره کردن، از بالای شانه پرتافتن حریف به جا آورده می شود. گوشتی تاجیکی به گوشتی سامبوی روسی و جودوی ژاپنی شباهت دارد.
و البته لباس پوشی نمود گوشتینگیری نیست، مثل لباس همون ژاپنی است، فقط البته کمی فرق میکند. مثلا به پای افزال همون گوشتینگیری میشد، یعنی به پای افزال به میدان میبرآمدند. و البته در مسابقه هایی که میشود از کیمانوی ژاپنی گوشتی جودو و از همون لباس گوشتی سامبو استفاده میبرند که در ما هم این چیز قبول شده است.
بندشه کارشناسی ساحه پروفسور عبدالرحمن محمدوف ورزشکارانی که به گوشتی تاجیکی مشغولند طرز و اصول های دیگر نوهای گوشتی را به زودی از بر می کنند. چنانچه رسول باقیف که در رشته گوشتی جودو صاحب جایزه بازی های 29 تابستانه المپیک گردیده است، سراول به گوشتی تاجیکی شغل میورزید.
میبینیم که بعد بازی ها چندین مرکه های توی تماشای گوشتین باز برگزار گردید و امید است که در بازی های آینده هم پهلوانان ما شرف ملت خود را میبردارند و امید زیاد هم داریم. من فکر میکنم که به ورزش زیادتر توجه پیدا کنیم، چون که هر وقتی که ما ببینیم که در المپیاد بیرق یک مملکت برداشته میشود از طرف این یا آن ورزشکار، این سیمای ملت است، این بزرگی ملت است. برای همین خواهان آن هستیم که در آینده کارمندان کمیته ورزش، کارمندان کمیته المپی، مردمی که با ورزش سر و کار دارن، اونا کوشش به اون خرج دهند که در آینده نام ملت ما رو در تمام دنیا معرفی کنند.
مردم تاجیک در روزهای تجلیل عید نوروز در برابر گوشتی با بزکشی و اسب تازی نیز توجه زیاد ظاهر می کنند. چگونه صورت گرفتنی سبقت بزکشی را کارشناس ساحه ارباب میرزا شمسیف شرح می دهد.
دسته چواندازان به دو تیم تقسیم می شوند که از 6 نفری عبارت است. در دو طرفی مقابل میدان دروازه ها مانده شدگی هستند. جسد بوزی که شرطن اگر بوز گویم بوز در آنجا حضور دارد و به جای بوز می توانند سناچی یا که جوالی را که وزنش 35 کیلو است ایواز نمایند و با موافقت این بازی را دوام دهند. همگی 3 داور از دو طرف دو داور می سه یک داور دیگر در بین چواندازان حضور دارد که رفت بوزکشی را اداره می کند و در مبین جای بوزکشی اون جسد را می مانند. در مسافه 20 متر چواندازان رو دور میکنند و با صدای هشتک بوز به همون بوز کسی که نزدیک آید و کسی که پیشتر همون بوز رو از زمین بردارد و برده به دروازه حریف جسد بوز رو گذراند همون وقت حساب کرده میشود.
در سبقت بوزکشی زنان شرکت نمیورزند ولی در اسب تازی بانوان نیز اشتراک میکنند. روزیه حیدر و ساکن شهر دوشنبه که به اسب تازی توجه زیاد دارد میگوید
وقتی دیدم دختران اسب دوانی میکردند فخر میکردم که دختران ما ممکن از قدیم هم اسب دوان هم بودند از قدیم از روی تاریخ، لیکن حالا از سر نو زنی تاجیک، دختری تاجیک مقام خودش رو باز هم در جمعیت زیادتر میبیند، اسب دوانی میکند. یک قوای بزرگی درونی داشتن لازم است، یک محبت با اسب داشتن لازم است، یک فخر ملی، فخر زیادی در وجود من پیدا شد.
استاد ورزش سلیمان عبدالواحیدف ابراز داشت که بغیر از گوشتی و بوزکشی و اسب تازی در روزهای تجلیل عید نوروز بازی های مختلف مردمی برگزار می شوند.
البته در بهار ما باید همون نمودهای ملی که به مردمی ما مربوط است گذرانیم و مردم را یک بار دیگر حس ملی شر بیدار کنیم و اون سنگ پرتویی و چلیک دنگلی که چکلی نمودهای ملی هستند زیاد شده استند، حتی با بازی های مرغ بازی و کاوک بازی و دیگر چیزا که امروز به بهار و به عرف عادت های مردم ما مربوط می باشند گذشته است. ما از فرصت استفاده برده از نام ورزشگران تمام جمهوری تاجیکستان مردم تاجیک را با فرارسیدگی سال نو تبریک و مبارکباد گفته می خواهم که همیشه مردم هم خیلی با حال و تاب بلند زندگی کنند.
شنوندگان عزیز، در فرجام برنامه شما رو با عید نوروز تبریک گفته برایتان تنسیتی خانوادگی و خوشی های زندگی را تمنا داریم. به ورزشکاران تاجیک پیروزی ها آرزومندیم. مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به مجله مهمانی آزادی از رادیوی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما یادگار فیضوف رئیسی ولایت مختار کوهستان بدخشان می باشد. او روز 15 مرد در صحبت بر رادیوی آزادی خبرها درباره فعالیت پاسگاه نظامی چین در خاک این ولایت را رد کرد. فیضوف گفت تنها در مرز بدخشان دیدبانگاه مرزبانان چین وجود دارد، ولی آن هم در خاک تاجیکستان نیست. ماه فوریه امسال روزنامه معتبر آمریکایی واشنگتن پست گفت چین در تاجیکستان چند سال است که یک پاسگاه نزدی مرزی دارد، هرچند دو کشور هیچگاه آن را رسما اعتراف نکردند. نخستین صحبت ما با یادگار فیضوف بعد از تصدیق شدن نامزدیش همچون رئیس ولایت بدخشان درباره دعوت او از زادگان بدخشان از خودکنی بیزنس، جریمه برای تنقید، پایگاه نظامی چین و غیره صورت گرفت. رئیس ولایت بدخشان میگوید تا حال در میان مردم عقاید منفی درباره این ولایت باقی مانده است. اولا من تبریک تام میکنم برای انتخاب شدن به کرسی وکیلی مجلس وکیلان خلقی بدخشان و به کرسی وکیلی مجلس ملی و براتون موفقیت میخوام در ادامه وظیفاتون. محترم رئیس، یک اقدام بسیار خوب شما که اخیرا ما را بسیار خرسند کرد، این دعوت از زادگان بدخشان که در خارج زندگی میکنن برای سهم گذاشتن در آبادی ولایت بدخشان. خب محترم رئیس، یک چند جمله میگفتین که هدف شما از این دعوت چی بود؟
چند هدف ها هستند، چون که امروز شما دیدست دارید که اساسگاه سال وعدت ملی پیشور ملت زنگش و موتن اماره رحمان رفتن به چندین نوعه ها در نوعه رودکی، در نوعه دنگره چندین اینشاعت ها مکتب و اینشاعت های صحیف دلست و دیگر رو کشدن و همه صحبکان در این کار خیلی زیاد است. در بخشون افسوس موی خیلی صحبکار بقات نداریم که بیان یک مکتب بسازند یا یک کسرخانه بسازند یا یک کارخانه از این دیگر بنیاد کنند. بنابراین ما دو راه فکر کرده هستیم که یکی چخیل که همه یک جوشن و یک مبلغ بذارن برای بنیاد بناهای اجتماعی و فرهنگی و بناهایی که برای خدمت مردم هستن. و دویم مثلا مقصد اساسی این مراجعتنامه از آن عبارت بود که از آن نفرانی که این روز در بیرون کشور هستند و زیاد زحمت میکشند و پول میفرستانند به خواجگاهشان هر ماه 200-300 دلار، اساسا خانواده این مبلغ را برای خود خراب و برای این مشکلات هر روزه استفاده میبرند. امروز از این هموطنان خواهش کردیم که اگر شما برای خودتون بیزنس خودتون نکشوید یا برای ما پدر، مادر، خواهر، برادر زمین مال دارید، اونو با کمک کنید با بیزنس خود کشانید یا باغ بنیاد کنید یا زمین یا اون کارخانه یا اون نقطه خدمت معیشی یا مثلا که وابست هست به رشد دیهات، به رشد سیاحی، به رشد هنرهای مدنی و دیگر، این کار نسبت به اون که مبلغ میفرستند فایده دوچند است.
اما محترم رئیس، برای آنهایی که میخوان تجارت شان در بدخشان راه اندازی کنند چی امتیازها رو مقامات محلی پیشنهاد کرده است، مقرر کرده است، میتواند امتیاز دهد؟
ما همان امتیاز عمومی که امروز حکومت جمهوری تاجیکستان پیشنهاد کرده در دوره همان امتیاز ها فعالیت میکنند. فصل نه که از این حکومت خوب است که در باره شدن سبزون آزاد اقتصادی اشکوشین در خالق و در دیگر محلی که میتونه و با زمین که این باید با بعض اندازه آزاد کردشن، او امتیازه که این حکومت جمهوری تاجیکستان برای رشد سیاحی داده، اون نفرانه که میمو خانه میسازن، اون نفرانه که جای مخصوص برای خدمت رسانه به توریست ها میسازن، اون نفرانه که تجهیزات وارد میکنن میتونه از او چیزا برخورده باشه. در نویو در جایی که این کنند جدا کردن زمین است و با کمک میکنیم.
محترم رئیس، یک سوالی که در گذشته هم بعضی صاحبکاران از ما میپرسیدن این است که میگن ما اگر اونجا رفته بیزنس کشویم، از بعضی آدمانی که تاثیر دارن در اونجا میترسیم که بیزنس مون از دستمون میگیرن یا مانع میشوند. شما همچون رئیس ولایت آیا کفالت داده میتونید که هر کسی که به خارق یا به بدخشان رفته تجارت شروع میکند کسی بیزنسش غیر قانونی از دست اون نمیگیرد؟
بیان یک مثال بیارن که در بدخشان بیزنس یکم کس را گرفته است. من خودم هر روز در خورق میبینم را قطع پیاده کار میبینم، قشلوق میرم، در قشلوق میرم، در قرون قشلوق دم پارش نیم، بچه های ایسو بچه های کلوب میبینم روز در بدخشان از این شغنون از پارش نیم سر کرده مواد تقسیم میکن در مغازه تا خود وادی هون سرگه 127 کلومتر. از این طرف هم همین پول چیده در خلطه بور کرده دشنبه به خدا روش کرد تا امروز کسی با اونا کاری نداشته، نه پولش گرفته است، نه میگن که بز میبایرو فریب کرد که پول نداده است و این خیلی گپ نیست. و دویم در بدخشان اول نمیدم یا اون کس اینجا بیزنس کرده است، نی یادمون آدم آمده بیزنس گرفته است. اینجا زیاد نامعقوله بودن، لیکن در باره گرفتن بیزنس بگم گپ نیست. یک چند نفر در بازار به ترتیب میکردن ریکر میکردن و یا مصرف ارگانوی ایرز خوب دستگیر شدن. اینوز ببینید خب بزرگ خورق ببینید 60% سوداگران نفرانه که بیرون از ولایت مختار کوهستان بدخشان هستن و تا به این روز یکم پرابلم یکم قسکتی نبوده است و باوری دارم که نمیشه.
نه، منظور من همونا بود که اینا بعضی حتی نرفته میترسن که اگر ما میرویم اونا اونجا به قل رهبره غیر رسمی میگن کیم چی بعد ما که بیزنس کنیم با بیزنس اونا به دخالت کنیم ما را عذاب میتن. نه، ترس از همین ها، منظور من اینها بودن.
من میتونم او گروه رو به همه کار گناهگار کنم، لیکن در برای که اونا بیزنس هم کسا گرفتستن این خیلی گفت نبود گفتن چند نقل بودن ریکی در بزار خیلی در همه جاست از امان هم خلاص شدیم و بار دیگر میگین از بیاد مگزین فراوان بینه دیگر مگزین های که پانوز های مرکز های کلان سعوده های که در برشن هستن همه بچه های کلوب، ایسو، شهرنم از امان طرف هستن و تا به این روز در اون بیزنس هم نگرفت هستن و این نخواهد شد. بیخ نسبت مردم در این طرف در باره برشن افسوس در تصورات خیلی منفی دارن، لیکن کسی که اینجا آمد و دید کار کرد بخشتنی روزا بگذانه که پیشور ملت سپاهش دادند و ستاد به کار شروع کرد و یراق جمع شد و همانه ترتیب و انتظام جاری شد، حاضر کسی که چقدر قرغز و چقدر بچه ها دیگر است اما قسمت ها همجا افغان اگر بیاد بزرگ خورست چقدر از حتی افغان ها آمده سودا کردستان و تا بین این روز یکان خیلی شکایت یکان خیلی پرابلم از یکان طرف نبوده است. بس همین اینیچ همین فهمیش اتصالات خود در باره درخشون بود مردم ما ایواز کرد.
شما شنونده مجله مهمانی آزادی از رادیوی آزادی هستید. مهمان امروزه ما یادگار فیضوف رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان می باشد. پس از یک آگهی صحبت را ادامه می دهیم.
همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا، مولتی چند زیاد و میدیا رسونه می شود چند رسونه ای.
کی می فهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن.
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز می شود اما
بهترش چند رسانه ای، اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسانه، رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
یک خبری که چند پیش رسانه شد راستی ما رو کمی زیغ کرد این هم باشد جریمه شدن یک ساکن خاروق برای تنقید آن که کوچه های خاروق از برف تازه نمی شود. این چی بود؟ من برای تنقید در بدخشان
روزنامه نگار این چی باور دارد که یگان آدم و بخشون در بدخشان که دموکرات و آزادی سخن در اوج بلندترین است برای توزه نکدن از برف جریمه کرده میشد.
یعنی برای تنقید
یگان خلق قانون در تاجیکستان است که برای تنقید کردن که کوچه پر برف هستن آدم جریمه کنی غیر امکان است. اگر شما پست زموت یک در همون دوره نوشته شده بود اون بخونه بعد میفهمید که رو جزا برای چی بود. او تماما مسئله دیگر بود، مسئله سیاسی و مسئله امنیتی و مسئله دیگر بود. مسئله توزه کردن از برف این روزی نیست که ما رو تنقید نکن. مخصوصی مزان رو زیاد تنقید نکن.
چی بود مسئله اگر لطفا محترم رئیس شرح میداده؟ سوال برای هم است که چرا؟
اون مسئله در باره برف نبود. گفت که کوچه های برف شهر این روز از برف توزه نیستن. مگر این عیب ماشینوش یا شیشه هم هست. مگر این پاسگاه ها هست. بعد همی خیل مسئله را آورد به چیز دیگر. چون که در اون روزه یک از مشکلات روز همین بود توزه کردن همون ماشین های سی و شیشه گذاشتن دید بانکو ها همین بود. بعد او خیلی دوش یک شاگردای خودم همین کار کم تر طرف سوسیش را توب داد و بعد میره بسیار مردم های مسئله را سرکم برداشتن و بعد اینجا شخصیت ها را نامبر کرده برای نیواید جزای معمولی گفت برای توزه کردن برس اگر کسی که جزا میدن این روز نگاه کنید به فیسبوک و به دیگر پیچه خریب هزار کس ما رو تنقید میکنه و زیاد تنقید رو قبول هم داریم که حقا درست تنقید میکنه لیکن یه گفت دیگر گفت برای سوستت و گفت برای چیز دیگر هست. وقتی اون نفر خودش هم کارمند تشکیلات بین خلقی بود برای کارمند تشکیلات بین خلقی بسیدن در سیستم اوخم ما حقوق نوشتن در فیسبوک هم نداریم برای بود در این کار شد حقوق هم نداریم در شرطنامه نوشتگی که خیلی نقل مسئله چی هم نبود جدی هم نبود. بنابراین این مسئله تنقید خطیم امروز ببینید فیسبوک قریب 100 نفر ما رو تنقید کردن در برای توزه کردن پتوه و در برای لای و چی میتواند و ایورا برای دو جریمت کنید.
همین چند وقت پیش واشنگتن پست یک خبر دامین اولی تحقیقات داشت نداشت راستی گپ چوب کرد که گویا که در بدخشان یک کدام گوشه بدخشان در مرغاب پایگاه نظامی چین است. همین شما نظر شما چی است؟ هرچند مقامات رسمی هم نه
خب کسی که جغرافیا میداند و کسی که جغرافیا بدخشان میداند اون یک مناطق است که در طول سرحد دولت به همدیگر خیلی نزدیک میبوند. هم سرحد چین است، هم سرحد کوهستان، هم سرحد افغانستان که از چند کیلومتر از سوی طرف اربد کوهستان است بعد چی است هندوستان است. بنابراین اینجا موقف است بین حکومت جمهوری کوهستان و جمهوری سان افغانستان و جمهوری مردم چین که هر یک اینا دولت ها پایگاه خود دارن. چیزی پوشیده نیست که امروز جمهوری چین از وضعیت افغانستان نگرانی دارد.
بله بله.
که ما بودا طالبان و بخصوص اسلامی ها با قسمت اولی اوغور چین اگر اون مناسبت پیدا کنند میتوند وضعیت جمهوری خلقی چین خیلی متشنج کنند. بنابراین اینجا پایگاه نظامی نیست مثل همین زحتاب دید بانگاه چین است در خاک خودشان، دید بانگاه افغانستان در خاک خودشان، دید بانگاه تاجیکستان در خاک خودشان و برای ما این جای میگن که تعجب آور نیست اگر امروز افغان یا چینایی سودا کند روید موضوع بیاد روز شنبه در بازار تیم ببینه که چقدر حلقانو میدین با تیم و با دروز و با ونج و با دیگر سودا کرده میرن. بنابراین این خبر از نقطه نظر که این روز جمله خلقه چینی به پایگو دارد که خطاست، لیکن بونگو که هست در سراد این سه دولت که بند چسبیده است این دو جای کنار هم نیستن عمل میکنه.
خیلی خوب است محترم، تشکر زیاد. من راستی یک چند وقت پیش درباره شما خواندم که یک نفر نوشت که پیوی پیاده با کار میبین، حتی را با اون جماعت خانه رفته همراه مردم میباشد. به نظر شما یک رهبری موفق تا کجا باید که با مردم نزدیک باشد که مردم را دوست دارند و به حرفش اعتماد کنند؟ با تجربه خودتان.
من با راست گپ با پیوی پیاده با کار میبینم و پیوی پیاده میرم در زیاد چوره بینو اشتراک میم با جماعتان رو سیگه نمیرم، بهتر هر روز میرستم باز اون که رئیس انتخاب شدم دیگر رو سیگه با جماعت خانه خیلی و خیلی کم میرم، برای نماز قریب یکون بر نرستم افسوس قاید در نقشه دارم در آینده، لیکن دیگر با مردم نزدیک بودن و با مردم سلام علیک و مردم قبول کردم و با مردم روی روز گفتم این سو چیز خوب است، این چیز که از دست نمیبرتون خطرت میگه حقیقتاً گفتش ما درست است، این کار را نمیتونیم در اینجا خطا کردیم میبخشید و دیگر با مردم سلام علیک کردن دیگر چیزای خیلی عادی موز باشن. اینجا قریب خرستر 60 نفر 100 نفر روشنده میبین همه نمود آدم و هر از باید قبول کردن و برخورد کردن و سیزت کردن و مسئله شحل کردن نتونیم، اقلا باید خورسندی و باید هم دیگر فامی و گسل که مخصوص نام خورسند میشن، بعضش خورسند
بازش گیره میتونه بازش میرنجند و میرنی زندگی نیشنه. محترم تشکر ایجاد برای وقت که برای ما جدا کردین، براتون موفقیت میخوام. تشکر رحمت کن. اینجا رسیدیم به پایان مجله مهمان آزادی از رادیوی آزادی. همصحبت ما بودن یادگار فیضوف، رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه تا نشرهای منبعدا با شما خداحافظی میکنم.
رادیوی آزادی.